أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر و معين. تبریک عرض میکنم روز جوان رو خدمت شما عزیزان جوان و دانشجو و همچنین تبریک عرض میکنم روز نیمه شعبان رو پیشاپیش در کنار جمعی اعیاد شعبانیه خدمت همه منتظران ظهور حضرت و همچنین تبریک عرض میکنم روز سوم خرداد روز مقاومت رو در آستانه سالگشت آزادی شهر خرمشهر و امیدوارم که تقارن این سه روز عزیز ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان و همچنین روز نیمه شعبان و ولادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین روز ملی مقاومت ما رو بیش از پیش متعهد کنه به آرمان انسانیت، به آرمان فطرت انسان که فراتر از سازوکارهای عالم ماده هست و ما رو لحظه‌ای به درنگ در این نکته وادار کنه که فاصله بگیریم از محدودیت‌های عالم ماده و از سازوکارهای موجود در تمناها و خواهش‌های بدینی و دون و پست حیوانی که بعضاً در جامعه بشری محیط ما رو احاطه می‌کنه. در 200 سال گذشته عمده فیلسوفان شاخص دو دسته کلی رو در غرب در مورد زندگی امروز تعریف کردن که خب مستلزمید از فلسفه بدبینی شوپنهاور تا فلسفه امید ارنست بلوخ این دو زاویه و دو حوزه حکایت از یک نکته کلیدی میکنه، به خصوص در دهه‌های اخیر که روند تکوین تکنولوژی محیط اجتماع رو بیش از پیش در نوردیده و مشخصه اصلی قرن 21 رو استراب شکل داده. مهمترین ویژگی جامعه مدرن امروز در سراسر جهان ویژگی استراب هست و بشر امروز بیش از بشر هر دوره دیگه‌ای مصیبتی که گریبانش رو گرفته اینه که مضطربه. این اضطراب بین فرد مضطربی که مبتلی بر بدبینی فلسفی شوپنهاور اضطراب از روی بدبینی آینده است یا اضطراب امروز نسبت به فلسفه امید ارنست بلوخ، امیدی که آلوده و عجین با اضطراب است. به هر جهت ما به آینده خوشبین باشیم یا بدبین، خوشبینی ما به آینده و بدبینی ما به آینده آیا لزوماً باید از دروازه اضطراب بگذره؟ جوان امروز خواه نخواه در محیط مدرن مهمترین مشکلی که داره اینه که نسبت به آینده خودش و آنچه که باید در زندگی خودش رقم بزنه نگرانه. این نگرانی و دغدغه سهل الوصول نیست. در کمتر از دو نسل، سه نسل قبل، تشکیل زندگی و مستقر شدن در مناسبات زندگی در ابتدای دهه سوم زندگی شکل می‌گرفت. کسی در فاصله 15 سالگی تا 20 سالگی به سادگی میتونست شغل آیندهش رو، تکلیفش رو روشن کنه، حرفه و کارش رو معین کنه و انتخاب همسر کنه، زندگیش رو تشکیل بده و مستقر بشه توی زندگی. امروز افق در سراسر جامعه مدرن بشری افق تاریکی است. اگر اتمام تحصیل مد نظر باشه که تا ابتدای دهه چهارم زندگی جوان امروز مضطرب این هست که بتواند مراحل و مراتب علمی رو طی کنه. اگر در رقاهای تأمین شغل و حرفه رو مد نظر داشته باشه در تراز تخصصی که داره. خب این هم مزید بر علته چه در هیته خصوصی چه در هیته دولتی دشواری های اشتغال امروز در جهان یکی از عمده‌ترین مسائل محسوب میشه. مقوله بیکاری در کنار مقوله فقر عمده‌ترین دغدغه‌ای است که دولت ها سعی میکنن باهاش مواجه بشن. مسئله سوم این نیست که حالا صرفاً ازدواج، صرفاً اشتغال یا تحصیل به نتیجه برسه. اضطراب در جامعه جوان امروز در مسئله ازدواج به ویژه در بخش بانوان هر جامعه مدرنی پدیده عمیق‌تر و اضطراب عجیب‌تری رو ایجاد کرده که جوان امروز در این شب سوم دوره زندگی نوجوانی و جوانی رو طی می‌کنه و زمانی رو به ازدواج میاره که دیگه دوره میانسالی است. الان آمار سن ازدواج در ایران که در مردان از 35 سال داره عبور میکنه در زنان به 30 سال رسیده، این وضعیت در جوامع مدرن برای زندگی مستقر حول و حوش 40 سال هست. انسانی که 20 سال دوم زندگی رو در آشوب و تشویش درونی طی میکنه و اضطراب کار و تحصیل و ورزش و هنر و زندگی اجتماعی رو میگذرونه، 20 سال از موهبت لتسکنو که در آیه 21 سوره روم در مورد تشکیل خانواده حضرت باری تعالی از قید لتسکنو استفاده میکنه، سکینت قلبی، آرامش قلبی، آرامش درونی انسان. جوانی که از این لتسکنو محرومه در دهه سوم و چهارم زندگیش، زمانی رو ازدواج میاره که دیگه دوره میانسالیش در آغاز میشه، طبیعتاً خود این چون نبود لتسکنو از 20 سالگی تا 40 سالگی، نبود اون سکینت و لتسکنو، خودش خود به خود یعنی در عدم لتسکنو یعنی اضطراب، یعنی تشویش، یعنی ناآرامی. حالا این ناآرامی جمع میشه کنار سایر مؤلفه های برشمرده شده و اضطراب رو برای جوان امروز تشدید میکنه. یعنی جوان امروز اصلا در دهه سوم و دهه چهارم زندگیش آرامش نداره و وقتی وارد دهه پنجم میشه و در اون مرحله میخواد ازدواج کنه، کمان که الان خب در جوامع مدرن پیشرفته تر خیلی مرسومه، اونجا دیگه کسیست که همه اون شور و نشاط جوانی رو از دست داده و حوصله داشتن بچه و حوصله سر کله زدن با نسل بعد رو نداره. مؤلفه هایی که متخصصین خانواده در جامعه مدرن برمیشمرن، از هر زاویه وارد بشید استراب رو و پدیده عجیب استراب و تشویش و نگرانی رو به عنوان کوچه بنبستی که همه راه به اون خط میشه مشخص میکنن. در ترند های سال 2050 میلادی هم از سال 2010، 6 سال گذشته، در یک افق 40 ساله یکی از 13 مؤلفه اساسی تمدن بشری امروز در سطح کره زمین در کنار تغییرات زیست محیطی که خب همه شاهد هستیم در سراسر جهان مشکلات زیست محیطی خیلی بیداد میکنه، در کنار پدیده عجیب بدهی در اقتصاد جهانی، در کنار پدیده عجیب دیجیتالی شدن که کلیت زندگی رو داره در بر میگیره، در کنار پدیده مخرب خالی شدن روستاها و اوربانیزیشن یا شهرنشینی مفرط، یکی از پدیده‌های بسیار عجیب که جهانی است و راه درمانی هم حسب ظاهر بشر برای اون نداره، مسئله استراب. این استراب بیش از آنچه که نسل میانسال و پیر رو در بر بگیره، نسل جوان و نوجوان رو در بر میگیره. اگر ما مفهوم روز جوان رو عجین کنیم با مؤلفه عصر امروز یعنی عصر استراب، از ترکیب این دو مفهوم مفهوم جوان مضطرب در میاد. جوان مضطربی که افق مناسب و مطلوبی برای زندگی خودش در نظر نمیتونه بگیره، نتیجه اینه که رو میاره به انگاره هایی که این انگاره ها ممکنه مخرب فرهنگ و اخلاق و زندگی و حیاتش باشه. مواد مخدر و شیوع گستردش در جوامع پیشرفته و غیر پیشرفته یک دلیلش اینه که بشر نیاز داره که لحظاتی نیست بشه، نباشه. مستی و نشگی در سه حوزه مشروبات الکلی، در سه به اصطلاح مواد مخدر و در موسیقی های تند، هر ستاش برای خلسه ذهنیه. و انگامی که خلسه ذهنی، انسان نیاز به خلسه ذهنی داشته باشه، زمانی که داره فرار میکنه نوعی خودکشی مجازیه. یک باری کسی خودشو میکشه کلن محو میکنه، یک کسی ساعاتی سر میکنه نیست بشه. اینجا مواد مخدر هست که اون آرامش قلابی و کاذب رو به اون میده، اینجا الکل هست که به اون مستی میده و ساعتهایی نیست میشه، اینجا خلسه رو اون موسیقی برای اون ایجاد میکنه. از این رو ویژگی امروز در مسئله روز جوان و راه درمانی که جوامع معناگرا شبیه جامعه ما باید با اون روبرو بشن و برای اون نسخه بپیچن، این هست که بشر امروز با اضطراب روبروست و پاسخ ما به اضطراب چیست. البته امسال که 755 هزار نفر در برنامه اعتکاف دانشجویی ثبت نام کرده بودند و نسبت به سال گذشته که 55 هزار نفر بیشتر شد و نسبت به سال قبلش که 2300 هزار نفر بیشتر شد، نشون میده که ما سال به سال اعتکاف رو برای اینکه جوانی و نوجوانی در دبیرستان و جوانی در دانشگاه احساس کنه که باید لحظاتی روزهایی از زندگی عادی روزمره دور بشه و خلوت کنه و در واقع درگیر دعا و درگیر تحصیل درونی باشه، این نوید خوبیست، اما کفایت نمی کنه. حالا ما در دو سه هفته آینده انشاءالله با ماه رمضان رو برو هستیم. ماه ضیافت الهی یکی از کارکردهاش همین آرامشه، همین زدودن استرابه. اما به هر جهت باید در سبک زندگی انسان امروز درمان این معضل و مشکل استراب به گونه ای مناسب دیده بشه که بشه به یک سرانجامی رسوند این قضیه رو. از این رو امروز که مسئله روز جوان عجین شده با روز با در واقع آستانه نیمه شعبان و در واقع تولد منجی عالم بشریت و عجین شده با روز ملی مقاومت، این رو ما به فالنیش بگیریم برای تبیین این نکته که راه درمان ما در مواجهه با این سازوکار استراب چیست و چگونه بشر از دست این کلینیک‌ها و اقدامات کلینیکی در حیطه روان پزشکی و قرص‌های آرام بخش و داروهای اینچنینی و مواد مخدر و الکل و سازوکارهای اینچنینی عبور کنه. ضمن این که خب آمار بالای خودکشی که از انگلیسی در 20 سال گذشته اعلام شده روند بسیار رو به تزایدی داشته، گزارش در روز پیش خود انگلیسی ها، تا جامعه ایرانی که آمار خودکشی در اون باز روند افزایشی داشته، این آمار افزایش خودکشی در سراسر کشورهای دنیا یک نشانه نگرانی است که انسان ها استیصال دارن، به بن‌بست میرسن، نمیتونن از این موانعی که برای تحقق یک زندگی مشخص براشون چیده شده عبور کنن و دست خودکشی میزنن. صرف گرامی داشته روز جوان کفایت نمیکنه. جوان و استراب و مفهوم جوان مستر مشخصه و ممیزه اصلی جامعه مدرنه. امید البته کاذب، به تعبیر ارنست بلوخ ما میتونیم بیایم امید بدیم به جامعه، امید کاذب. در مباحث روانشناسی امروز این تلقی وهم‌آلود که حالا اگر مواد مخدر نبود، مشروب الکلی نبود، موسیقی نبود، بنشینید با خودتون فکرهای زیبا کنید، بنشینید با خودتون شادخواری کنید، بنشینید خوشبین باشید نسبت به آینده، تخیل و رؤیاهای در واقع زیبا رو بپرورونید، این لحظاتی شادخواری به شما امید میده. این مسکنهایی که امروز علم تجویز میکنه از یک سو، در کنار حرفی که سیاستمداران در بحث امید میزنن و شعارشون رو امید قرار میدن، باز هم همین روند کاذب رو داره. تمثیلی که ارنست بلوخ در تفکر چپ برای نگاه های این چنینی هم در مارکسیسم در چپ هم در لیبرالیسم در غرب ترسیم میکنه، اصلی است که سوار اون سیاستمدارانی هستن که هویجی رو به نوک چوبی بستند و با شعار امید در جامعه ترغیب میکنن اون اسب رو، اسب جامعه رو که به امید رسیدن به اون هویج گامهایی رو برداره، فاصله ای رو طی کنه. غافل از این که اون کسی که چوب امید رو دست گرفته، او سوار بر اسب جامعه هست و اگر این اسب جامعه به امید رسیدن به اون هویج گامی برداره، گام اول برداره اون اسب، اون هویج هم یک گام جلوتر میره، چون راکب اون اسب یعنی اون سیاستمدار چوب رو گرفته و با شعار امید در جامعهش، در دولتش، در نظام اجتماعیش جامعه رو با شعارها، با وعده‌ها، با روزهای مشخصی که معین میکنه که چند روز بعد مشکل حل خواهد شد، چند هفته بعد مشکل خواهد حل خواهد شد، این اتفاق خواهد افتاد، اون اتفاق خواهد افتاد، این نشست و برخاست صورت میگیره و موزل حل خواهد شد، جامعه رو به مسابقه اسبی که این سیاستمدار سوارشه و چوبی دست گرفته و اون وعده و ایدها رو به مسابقه هویجی که جلوی صورت اون اسب آویزون کرده، این امید کاذبی که سیاستمداران ایجاد میکنن جامعه رو تخدیر میکنه، جامعه رو تحمیق میکنه. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، جامعه هر چی بیشتر به سمت اون امید میره کمتر میرسه. 8 سال پیش وقتی باراک اوباما سر کار آمد در آمریکا با شعار چنج، شعار تغییر، ادعا این بود که میخواد یک تغییری رو رقم بزنه. شما دیدید که 8 سال گذشت هیچ تغییری در ایالات متحده رخ نداد. قرار بود گوانتانامو بسته بشه و اینها دیگه کسانی رو نگیرن بدون حساب و کتاب ببرن شکنجه کنن. گوانتانامو بسته نشد. قرار بود نیروهاشون رو از افغانستان، عراق و جاهای دیگه خارج کنن، دست به این لشکرکشی‌های اینچنینی ظالمانه نزنن. هنوز نیروهاشون در افغانستان، در عراق هست و ضمناً اخیراً نیروهاشون رو در سوریه هم پیاده کردن و در مرزهای یمن. قرار بود که مناسبات اجتماعی تغییراتی در اون به وجود بیاد، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی حرفی که آقای باراک اوباما با شعار تغییر و امید زد، خب شما میدونید این شعار بعد از 8 سال فقط جامعه آمریکا کولی داد به شعار امید. شعار امید رو که آقای باراک اوباما دست گرفت، هویجی رو جلوی ملت آمریکا گرفت و ملت آمریکا 8 سال دیگه کولی دادن به یکی از این احزاب. این شعار به کشورهای دیگه هم که وارد شد، شعار تغییر و شعار امید، باز اونجا هم همین اتفاق افتاد. جوامع متعدد که امروز شما یک نگاهی به دور و بر خودتون کنید در کشورهای مختلف و در جامعه خود ما، میبینید که با شعار امید هیچ گره‌ای از هیچ جامعه‌ای باز نمیشه، هیچ اتفاقی در زندگی کسی نمیفته. فقط وعده‌ها اگر روزهای مشخصی رو معین میکنن یا اون رو 10 برابر میکنن، حواله داده میشه به مسائل دیگه. ابتدا برای اینکه اون هویج خورده بشه توسط مردم و مردم در جوامع بشری علاقمند به اون هویج بشن، کدهایی داده میشه که اگر فلان اتفاق نیفتد این هویج رو نخورید حتما میمیرید، باید حتما این وابستگی رو به این هویج داشته باشید. خوب که فضا رو ترسیم کردن و تشنگی به وجود آوردن و زائقه سازی کردن، حالا این هویج رو با اون چوب درازی که در دست دارن هی دورتر میبرن و این دورتر بردن هویج زمینه میشه که اون جامعه کولی بیشتری بده، منوط به گردنه های دیگه میکنن. یک بار گردنه ای که باید جامعه ازش عبور کنه تا در واقع به اون هویج برسه، یک نوع پدیده است. یک مسئله رو اگر شما بنشینید با کسی مذاکره کنید، حلش کنید، فردا مشکلاتتون حل میشه. بعدا میبینید اون دشمن میاد زیاده خواهی میکنه، اون رو منوط میکنه به موارد دیگه. پس شما مجبورید برای اینکه به اون هویج برسید از یکی دیگه از وجوه مظاهر قدرت و مظاهر مناسبات اجتماعی خودتون عبور کنید. این لایه بندی ها، این ساختار بندی ها، این چهارچوب هایی که به تعبیر ارنست بلوخ در فلسفه امید جوامع مارکسیستی، یک جامعه آنچنانی رو ترسیم میکنن، دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری کارگری، و جامعه لیبرالیستی به جای جامعه زندگی خوبی رو ترسیم میکنه تو قالب اون هویج. این ترسیم دورنمایی که رسیدنی نیست، این ماهیتش ماهیت اسبی است. جامعه رو به مسابه اسبی تصور کردن، مردم رو همچون اسبی دیدن که باید کولی بدن و برای این کولی دادنشون سیاستمداران سوار بر مردم میشن و چوبی رو در دست میگیرن و اون انگاره رو همچون هویجی جلوی چشم مردم میگیرن، مردم رو به سمت اون هویج میکشانن و هیچگاه مردم به اون هویج نخواهند رسید، چون اگر به اون هویج برسند در واقع دیگه میستند و سرگرم خوردن میشن و کولی لازم رو و سواری لازم رو به کسانی که این کولی و این سواری رو نیاز داشتن نمیدن. از این جهت امروز در اروپا که بعد از گذشت 7-8 سال از مشکلات اقتصادی عظیمی که اونجا به وجود آمده و رکود اقتصادی و هر روز مردم کف خیابون ها هستن، راهپیمایی‌های گسترده از یونان تا ایتالیا، از فرانسه تا آمریکا، تا انگلیس، از آلمان تا بلژیک اعتراضات اجتماعی رو صورت میدن، عمده سیاستمدارانشون از انگارهای امید سخن میگن. در ایالات متحده امروز در انتخاباتی که داره برگزار میشه و مقدمات انتخابات نهاییشون هست، باز شما میبینید انگارهای از امید مطرح میشه که عملی نیست، امکان پذیر نیست. پس اضطراب وقتی میگه جوان امروز یک جوان مضطربه، یک مکتب و نهله فکری وجود داره که میاد امید کاذبی رو میده تا این اضطراب رو و این تشویش رو مدتی دور کنه. جامعه باور نمیکنه که باید امید کاذب رو کنار بگذاره. جامعه باور نمیکنه که باید مقاوم سازی رو از درون صورت بده. جامعه باور نمیکنه که باید به خودش تکیه کنه. جامعه به جای رفع مشکلات خودش میشینه خیال بافی میکنه، میشینه فکرای زیبا و خوشی میکنه. همین مکتبی که در روانشناسی تاکید میکنه بنشینید شادخاری کنید، حرفای خوب بزنید، خوشبین باشید، حرفای زیبا رو که وقتی از دیگری شنیدید بنشینید نسبت بهش به قول معروف، بدون اینکه بدونید امکان تحقق داره یا نداره، بنشینید نسبت به اون در واقع برنامه‌ریزی کنید. این حالتی که بیشتر شما در فیلم‌های هندی میبینید، یعنی در سینمای بالیوود در مقابل سینمای هالیوود آمریکا، سینمای بالیوود هند چون یک جامعه یک میلیارد نفری گرسنه در واقع پر از مشکل داره، همچنان اولا سینمای موزیکال رو رقم میزنه تا جامعه لحظاتی برای تو سالن سینما خوش باشه. ثانیاً از ابتدا که اینها گم میشن و مشکلات پیدا میکنن، این دختر پسرها تو این خانواده ها، تا فقر و فلاکت، تا بعد امیدی که ایجاد میشه به مال و منالی دست پیدا میکنن در کنار راجها و مهاراجها، و در انتها همه اوضاع به خوبی و خوشی تمام میشه و هپی انده و انتهاش خیلی زیبا و شاده. اینی که شما میبینید بسیار در بین توده های اجتماعی، آثار سینمایی هندی، توده های اجتماعی دردمند که مشکلات بیشتری دارن، نمونه آثار سینمایی هندی بیشتر جذابیت داره، چون لحظاتی اینها رو دور میکنه از اون مشکلات موجود خودشون، از مشکلات موجود و روزمره خودشون دور میشن، خودشون رو جای شخصیت های اون اثر سینمایی میبینن و حس سرخوشی بهشون دست میده. امروز دیگه در جوامع مدرن اون آثار مطرح نیست، بلکه فرد میره در فضای سایبر برای خودش آواتار درست میکنه، بدبختی های خودش رو کنار میذاره، یک شخصیت خوشبختی برای خودش در زندگی دوم و سکند لایف ترسیم میکنه. با این فرد دومی که ترسیم کرد از خودش، هیکلش چجوری باشه، زیباییش چجوری باشه، سنش چجوری باشه، رنگ پوستش چجوری باشه، این آواتاری که در بازی آنلاین برای خودش تراشید در سکند لایف و زندگی دوم، برای اینکه این اضطراب و تشویش و این نرسیدن به خواسته ها و آرمان ها رو در واقع لحظاتی در سرخوشی برای خودش رقم بزنه، دل میده به اون کاراکتر، دل میده به اون شخصیت، میره جلو. حالا بحرانی که امروز غربیا باش مواجهن که آرام آرام تو جامعه ما هم داره دیده میشه، اینکه فرد بعد از مدتی که به اون شخصیت دل داد، حالا میخواد خود واقعی رو حذف کنه، اینی که آمار خودکشی باز میره بالا. پس امید چه در مدل سکند لایف، انسان اونی که نیست اونو طراحی کنه به تراشه بعد فکر کنه خود واقعیش اون آواتاره، چه اونی که انسان خودش رو در آثاری که مبتنی بر تلقی هپی اند در فیلمنامه های آثار موزیکال هندی هست، خودش رو اونگونه تو اون جوامع ببینه که انتهاش به خوبی و خوشی تمام شد، چه اینکه انسان بیاد متأثر از حرف سیاستمداران افقهایی رو براش ترسیم کنن که مثلا اینقدر روزه این مشکلات حل میشه، حتی خوردن آبتونم منوط به این خواهد بود که بپذیرید که در واقع این اتفاق بیفته تا این موارد صورت بگیره. خب جامعه میاد میده دیگه، خب باشه اشکال نداره، ما این رو میگیم پر از بتون کنن، میرسیم به مرحله بعدی و اتفاق میفته. اما تو مراحل بعد دوباره میبینید نیست، این به اینجا هم ختم نمیشه. یعنی وقتی محیط امید رو میبینید در یک شرایط کاذبی رخ میده که امکان تحقق نداره، جامعه به کجا میره؟ جامعه به جایی میره که وقتی در نگاه ادیان توحیدی و الهی قرار شد شما نجات رو برای خودتون و جامعتون رقم بزنید، باید اعلام براءت از مشرکین کنید. تلقی توحیدی به شما میگه که باید شرک و باطل رو بزنید، حق رو اقامه کنید، حتی اگر این حق رو اقامه کردن برای شما هزینه داشته باشه. اما در تلقی غیر توحیدی اولین اتفاقی که میفته در فلسفه امید، امید کاذب با تلقی ارنست بلوخ، اینه که شما بیاید اعلام براءت از مؤمنین کنید، نه اعلام براءت از مشرکین. اعلام براءت از مؤمنین چجوریه؟ این که شما بیاید یه روزی بگید که عصر گفتمان نیست، عصر موشکه، چون در امیدی که اون شخص آمریکایی، اون شخص اروپایی برای جامعه شما ایجاد کرد، هویجی که جلو جامعه شما گرفت، گام اول رو شما برداشتید. گام اول برداشتید، دیدید با گام اول نرسیدید به اون پدیده، نرسیدید به اون هویج. اون سازوکارها حذف نشد، برداشته نشد. خب چیکار میکنید؟ گام دوم رو برمی‌دارید. برای برداشتن گام دوم مثلا شما باید موشکاتون رو بدید. اگر قرار شد شما موشکاتون رو بدید، شما باید در واقع بیاید این پالس رو از جامعه بدید، اعلام کنید که آقا جامعه دنبال این قضیه نمیره، ولی ما این شعار رو دادیم، ما اعلام کردیم، ما از توانمندی مؤمنین اعلام براءت کردیم. روزی میریم از مشرکین اعلام براءت میکنیم، در حج رمی جمرات میکنیم، شیطان رو سنگ میزنیم. روزی برعکس میشه، وقتی فتنه صورت میگیره، حق و باطل جاشون عوض میشه، باطل میاد جای حق میشینه، اون موقع شعار عمومی میشه چی؟ میشه این که عصر امروز عصر گفتمان نیست، عصر امروز عصر موشک نیست، عصر گفتمانه. و کسان این حرفا رو میزنن که یک گروهان محافظ در بین مردم خودشون برای خودشون برمیشمارن. یعنی اگر امروز عصر گفتمانه، خب یک کسی مثل فیدل کاسترو، میدونید که فیدل کاسترو معروفه که خب تقریبا توی گروه های کمونیستی و نهله های چپ فردی بود که خودش منشست پشت، جوان بود دیگه، بنیه داشت، منشست پشت یه جیپ، همینجوری سیگار برگ کوبایی هم میذاشت لب گوشه لبشو، همینجوری میرفت تو نیشکرها با جیپ پیاده میشد، با مردم سر و کله میزد، تعامل داشت. خب یه روزی آقای فیدل کاسترو بیاد بگه عصر موشک نیست، عصر گفتمانه، بره راحت داخل مردم یه چیزی. ولی کسانی که بیشترین فاصله رو از مردم دارن، از بنزی که سوار میشن، از زندگی اشرافی که برای اطرافیانشون رقم میزنن، این افراد میان اعلام میکنن که عصر گفتمانه، عصر موشک نیست. درست در جایی که آمریکایی‌ها به نسل نهم موشک‌های اتمی خودشون رسیدن، یعنی نه نسل رو طی کردن و بالاترین بودجه رو برای این کار میذارن. چرا یک کسی چنین حرفی میزنه؟ او این حرفو میزنه برای اینکه اعلام براءت از مؤمنین کرده باشه که ببینید ما حرفمون رو زدیم، یعنی به طرف مقابل بگه ما حرفمون رو زدیم، رسید پیام به شما. اگر به شما رسید، ببینید ما همونطوری که در قضیه هسته‌ای گفتیم که آقا ما اصلا دنبال 20% نبودیم، دنبال چندین هزار سانتریفیوژ نبودیم، دیدید ما اون گام رو برداشتیم، گام بعدی ما آماده ایم. حالا اگر نشد و جامعه نپذیرفت، دیگه تقصیر ما نیست، چون بالاخره رهبری میاد توی صحنه میگه که کسی که این گونه حرف بزنه یا خائن است یا یه چیز دیگه. اعلام براءت از مؤمنی، پروژه اعلام براءت از مؤمنی در نیله به امید کاذب به این خط نمیشه. یکی دیگه از مؤلفه ها بعد از پرونده هسته‌ای و بعد از پرونده موشکی، مسئله پرونده های حقوق بشری در دو سه حوزه. حوزه اولش بهائی ها هستن، مذاهب جعلی دستساز سرویس های اطلاعاتی انگلیس MI6، و دوم مسئله همجنس بازان و نکاتی از این دست. باید جریان لیبرالی که میخواد اعلام براءت از مؤمنین کنه نشون بده که در واقع ببینید ما همونطوری که در قضیه موشک اعلام کردیم که عصر گفتمانه، عصر موشک نیست، باید بیاد اعلام کنه که امروز عصر در واقع حقوق بشره، به بهایی ظلم و ستم شده و اینگونه جا بیفته که کسی رفته بوده خیابون ساندویچ بخوره، آره اتفاقی زمین یه سری هم زده به یک بهایی. اینطوری نیست در خانواده سیاست مداران کار کشته و پختهی که 60 سال 70 سال زندگی گسترده سیاسی دارن، این موارد کاملا ساختیافته شکل میگیره. یعنی به این معنا نیست که شما ببینید امام مسلمین علیه نهضه انحرافی بهاییت حرف بزنه، تمام مراجع در واقع ازام و علمای بزرگ نسبت به مشرک بودن جریانی موسوم به بهاییت و نجس بودن و خارج از دین بودنشون نظر بده، بعد شما ببینید که این جریان توسط افرادی که چادر و چاخشور میکنن از درون خونه آیت الله ها میرن چه این موازه رو میگیرن، این اتفاقی است. اگر امیر کبیر ها بودن که روبروی این نهله ها ایستادن، بخشی از اینا رو تارومار کردن، امروز ما سازوکار امیر کبیر های دوران رو نیاز داشتیم که برخورد جدی با چنین مواردی کنن. اما چرا چنین اتفاقی میفته؟
یک حرکت برنامه ریزی شده مشخصی است که بیاد بگه که ببینید سر قضیه پرونده هسته‌ای که ما همکاری کردیم دیگه غرور ملی رو باید پر از بتون می‌کردیم پر کردیم، موشکی رو هم دیگه دست ما نیست، تا اونجایی که دست ما بود ما اعلام کردیم که در عصر امروز عصر گفتمانه، عصر موشک نیست. این پاس هم میدن به در واقع جناب کفر، یعنی به کفار جوانی این پاس رو میدن آقا تو جریان باشید. که سوم این پاسی که میدن میگن آقا شما مسئلتون بهایی هاست، باشه الان ما میریم اونجا میشینیم کنار دست بهایی ها اعلام براءت از مؤمنین میکنیم، به جای اعلام براءت از مشرکین میگیم آقا ما از مؤمنین براءت میجوییم، مؤمنین به مشرکین ظلم کردن، کنار دست اونها میشینیم و از این زاویه استفاده میکنیم. سفرهای بی حساب و کتابی که همین فرد و همین افراد میرن آمریکا و اروپا برمیگردن میان، نشست و برخاست های دور از چشم وزارت اطلاعات و سرویس امنیتی این کشوری که اینها در انگلیس و در آمریکا دارن، همین سفر چند ماه قبل همین فرد و مواردی از این دست، حکایت از این نکته میکنه که غیر از ترک تو در فضای دیپلماسی، در واقع دیپلماسی مخفی و پنهان رو بهش میگن ترک تو، یک ترک تری و ترک فور هم تعریف شده. اون ترک تری و ترک فور از درون عناصر قدرته. سال گذشته اینجا اسم بردم از بعضی از افراد مثل آقای حسین موسویان، نزدیک بعضی از عناصر و جناح قدرت. روزی وزارت اطلاعات به جرم جاسوسی این فرد رو گرفت و بعدم تبرئه شد رفت و بعد کلا رفت مستقر شد اونجا. دلالی که افراد این چنینی با مشرکین و کفار و ملحدین و منافقین انجام میدن، این دلالیه وجه دیگش این نیست که شما در ماجرای به اصطلاح دیدار با بهایی ها دیدید رقم خورد. خب اگر تاریخ شکلگیری سه نهله عجیب بهاییت، وهابیت و قادیانیت رو در جهان اسلام مطالعه کنیم، میبینیم که انگلیس بعد از اشغال کشور هند، بعد از پیگیری این که امپراتوری عثمانی رو که عربستان هم بخشی از اون بود رو بخواد متلاشی کنه و بخشی از پروژش در مواجهه با جامعه ایران، دید که نمیتونه اینجا بیاد عملا این کارا رو به نتیجه برسونه. در جامعه اسلامی سه تا ایدئولوژی و مذهب جایگزین به وجود آورد. در شبه جزیره عربستان وهابیت رو به وجود آورد و پشتیبانی کرد، در ایران بهائیت رو به وجود آورد و پشتیبانی کرد، و در کشور پاکستان هم قادیانیت رو. این سه تا نهله، سه تا ایدئولوژی دستساز از درون سه تا مذهب اسلامی هستند که امروز سر نخ اینها برای مدیریت جریانشون دست MI6 در انگلیسه. البته مرکز مشخصا بهایی ها در شهر عکا در شمال رژیم، شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین هست و مدیریت و بودجه و امکاناتش رو رژیم صهیونیستی میده. در دوره حکومت پهلوی بیشترین نفوذ رو اینا در دستگاه حکومت پهلوی داشتن و خب شما میدونید که حکومت پهلوی یک حکومت در واقع شبه بهایی بود و ماهیت نگاهی که بهایی‌ها داشتن با پشتیبانی رژیم صهیونیستی به اهداف خودشون می‌رسیدن. بهائیتی که تلقی عجیب و غریبی از تشیع داره. 30 سال پیش به طور اتفاقی کتابی رو می‌دیدم به نام قرة العین. قرة العین در مورد اولین زن بهائیه. اون موقع فکر می‌کنم یکی از مجله‌ها اینو تو قالب یک سلسله مقاله منتشر کرده بود، اگه اشتباه نکنم سال 64 مجله سروش فکر می‌کنم اینو منتشر کرده بود، بعد جمع شده بود شده بود یک کتاب کوچیک. اتفاقی دیدم یه جایی و تبرقی کردم در کتاب قرة العین اولین زن بهائی که پدرش و فکر می‌کنم همسرش روحانی بودن، پدرش و همسرش روحانی بودن ظاهرا، و این بعدن به بهائیت گرویدن. حکم ارتدادش رو یکی از روحانیان خانوادهشون صادر کرد. این زن آمد و رفیقه سران در واقع تلقی بهائی و بابیه شد. یکی از انگاره‌هایی که در کتاب قرة العین روی اون انگوش گذاشته اینه که در تعدد همسران یک زن تا 9 تا مرد رو قرة العین در واقع قطعی کرده بود. یعنی قرة العین اولین زن بهایی در اون کتاب قرة العین رسماً روی این نکته تأکید می‌کنه که یک زن می‌تواند در تلقی لیبرالی، به قول امروزی‌ها لیبرال‌ها که به به اصطلاح پولیگامی به چند همسری معتقدن تا 9 تا همسر رو داشته باشه. حالا روابط نامناسب و غیر اخلاقی این زن رو که ارتدادش هم صادر شده بود توسط روحانیان درون خانواده خودش و اطرافیانش و بعد هم این جاهای مختلف همراه این سران نهله انحرافی بهایی جا به جا می شد، وقتی اون فرد رو نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با افراد و زنانی که امروز میرن در جریان دفاع از بهاییت، دفاع از حقوق بشر این حرفا رو میزنن که اینها هم از درون خانواده های روحانیان آمدن بیرون، قرابت های عجیب تاریخی رو میبینیم که این قرابت های عجیب تاریخی بسیار حیرت انگیزه. از این رو ببینید دوستان جوان، به این نکته خوب توجه و عنایت داشته باشید. وهابیتی که امروز از دلش القاعده، النصره و داعش و بوکو حرام میاد بیرون، این جریان هایی که میان به اسم اسلام سر میبرن، زن ستیزی میکنن، تمدن سوزی میکنن و جنایت میکنن، اینها در چند سده قبل توسط سرویس اینتلیجنس سرویس انگلیس خوب پرورونده شدن و امروز انان و اختیارشون دست CIA و موساد هست. جریانی هم که در ایران به نام بهائیت شکل گرفت، این جریان هم عقبه تئوریک و عقبه نظری و عقبه ساختاری و شکل گیریش چه در دوره که در ایران بود، چه در دوره که منتقل شد به امپراتوری عثمانی و در به اصطلاح ترکیه امروز و بعد منتقل شد به سرزمین اشغالی فلسطین و عقبه اون اونجا ایجاد شد و چه الان که در ایالات متحده به بخش‌های فکری و نظری و اقتصادی بسیار گسترده و عظیمی داره، یک نکته رو برای ما روشن می‌کنه. چرا باید در درون حکومت جمهوری اسلامی از درون خانه یکی از سران حکومت چنین حرفی زده بشه؟ هیچ چیز جز این که پروژه در درون حکومت کلید خورده که این پروژه در درون حکومت نه دفاع از به اصطلاح بهایی ها و همجنس باز ها و گروه های دیگه در مباحث حقوق بشر از بیرون از حکومت، بلکه در درون حکومت. این پروژه ایست که حساب شده است. یعنی اگر این افراد رو که ببینید همین خانم بی سر و صدا بلند میشه میره آمریکا برمیگرده میاد، میره انگلیس برمیگرده میاد و شما آشنا با شگردهای سرویس امنیتی آمریکا یعنی CIA و سرویس امنیت خارجی انگلیس یعنی سازمان MI6 باشید، میدونید که حتما توی تور اون افراد این خانم شکار شده و وقتی در درون خانواده بعضی از مسئولین ما این افراد میان بیرون، خود اون مسئول یه روز میاد از گفتمان سخن میگه به جای موشک، درست در جایی که در سپاه حفاظت شخصیت ها گارد این شخص از گارد رئیس جمهور و گارد حفاظت رهبری تعدادش بیشتر و گسترده تره. یعنی امروز در جمهوری اسلامی گستردش ترین شبکه حفاظتی در سپاه حفاظت شخصیت ها مربوط به در واقع کسیست که معتقد امروز عصر موشک نیست، عصر گفتمانه. آیا واقعا این سیاست مدار نمیدونه که به تعبیر آقای البرادعی 27,000 کلاهک اتمی امروز در سطح کره زمین وجود داره؟ جهان امروز میزان سلاح اتمی که در 10 کشور دارنده سلاح اتمی از کره شمالی و هند و پاکستان تا رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و روسیه و چین و فرانسه و انگلیس و دیگران دارن، تعداد این کلاهک‌های اتمی برای نابودی 5-6 بار کره زمین کفایت میکنه. آیا نمیدونن که در چنین محیطی سخن از حد در واقع نفی موشک زدن یک رفتار خائنانه است؟ یعنی سیاستمدار تازه کارن؟ نه، آگاهانه است. آگاهانه است به این دلیل که پالس رو باید به دشمن بدن برای امید مربوطه. امیدی رو باید ایجاد کنم که این امید بتواند این چهارچوب رو مشخص کنه. اون امید به همون حدیجی که آویزون شده به اون چوب توسط سران قدرت‌های استکباری. ملتی حالا باید کولی بده تا کی به اون حدیجه برسه. لایه دوم کجاست؟ لایه دوم زمانیه که حالا از درون خانواده اون فرد و یکی از وابستگان به حزب کارگزاران سازندگی، حزب لیبرال دموکرات درون نظام، یک حزبی که وقتی حزب جبهه ملی علیه حکم قصاص مطلبی نوشت، رئیس جمهور کشور از حزب جبهه ملی بود شخص آقای بنی‌صدر. امام آمد در جماران، در حسینی جماران اعلام عزای عمومی کرد، به امام زمان تسلیت گفت، با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد با موارد از این کلمی و ارتداد حزب جبهه ملی رو صادر کرد اونجا، که اینها با یک حکم قرآن یعنی حکم قطعی به نام قصاص تقابل داشتن. امروز وقتی افراد نزدیک به حزب کارگزاران فقیهانه اعلام براءت از مؤمنین میکنند و اعلام ولایت با مشرکین میکنند، خب این احزاب امروز از درجه در واقع ساختار درونی نظام دارن ثابت خارج میشن. وقتی که یکی از افراد نزدیک به یکی از این احزاب بلند میشه میره یه همچین حرفی میزنه یا مسئولین مملکت سکوت میکنن که فرزندانشون چنین رفتاری دارن، اینجا اولین اتفاقی که میفته شما قطعات فاصله کنار هم میچینید، ببینید در فاصله کمتر از دو ماه در درون تعطیلات عید مبحث گفتمان به جای موشک و در انتهای ماه اردیبهشت مبحث به اصطلاح دفاع از جریان وهابی، جریان وهابی. خب اگر شما شنیدید در هفته‌های آینده که دیداری هم با همجنس بازان در تهران داشتند، شما اصلا تردید نکنید، یعنی اگر دیدید که افراد نزدیک به جناح لیبرال در کشور، جناح نزدیک به حزب کارگزاران، جناح نزدیک به مسئولین مجمع تشخیص مصلحت نظام و افرادی که در دامنه نفوذ فکری جناح لیبرال در دولت قرار دارند نزدیک شدن به کسی مثلا به نام همجنس بازها و گزارش احمد شهید در قضیه نقض حقوق بشر بهایی ها و همجنس بازا رو اینجا سهه گذاشتن، شما اصلا تعجب نکنید. چون ببینید الان به جای اینکه جناح لیبرال کشور که خودش رو یا حالا اصلاح طلب میدونه یا اعتدالگرا یا هر چیز دیگه ای، به جای اینکه بیاد اعلام براءت از این قضیه کنه، یک پارچه آمدن و در دفاع از اینکه دیگران دارن با حوزه سیاسی از این قضیه برخورد میکنن. معلوم میشه جناح سیاسی کذایی مسئلهش این نیست که اسلام بماند و انحرافاتی مثل بهاییت زموده شود، فضا رو به گونه سیاسی میگیره که پشت این قضیه رفته. روزی که انسان بزرگی به عنوان مفسر قرآن بعد از 80 سال حیات و بعد از 60 سال تلاش در تفسیر قرآن مفهومی رو در طول دو هفته گذشته مطرح فرمود که نشون میداد در مبحث تغییر و غیریت و بحث غیرت کسان دیگری هستند که نگاه دیگری دارند، این اتفاقی نبود. خدا وقتی این فرد رو بر قلب این مفهوم رو بر قلب این فرد و از قلبش بر زبانش جاری کرد، آنگونه که فرموده در روایات و سازوکارها داریم که اگر شما این مقدار خودسازی کنید خدا حکمت رو از قلب شما به زبان شما جاری میکنه. وقتی که تعریف کرد در تلقی توحیدی که یک غیر داری و انسان که از مساکش با دیگری غیر، انسان که از حولش با دیگری و اعضای خانوادهش غیر داره، انسانی که اتاق خوابش نسبت به اعضای دیگری خانوادهش دیوار و حصار داره و غیر داره، انسانی که دیوار خونش نسبت به همسایش و دیگران غیر داره، انسان وقتی تعریف تغییر میکنه، تعریف غیریت میکنه، تعریف اینو میکنه که با دیگران غیریت داره، دیگران در بعضی موارد هر قدرم به اون نزدیک باشن مثل اعضای خانوادش نمیتونن تو بعضی مسائل با او یکی باشن. این تغییر در انسان و که ریشه تغییر در انسان بشه در تدین انسان داره، یک گزاره فطریست. اونجایی که این حکیم بزرگ این نکته رو فرمود و آمد این سازوکار مشخص کرد، به جای این که کسانی که چنین سازوکاری در مسوی آقا و مسوی مرزها داشتن به خودشون بیان و احساس کنن جاده صاف کنه، این گزاره هستن که قرآن صراحتن فرموده که خدا هیچ راهی برای سیطره کفار بر مؤمنین قرار نداده، هیچ راهی قرار نداده. مبتنی بر این آیه در قرآن در فقه استراتژیک مفهومی اومده بیرون به نام قاعده نفی ثقیل، نفی هیچ راهی، که هیچ راهی نیست که بر مؤمنین به اصطلاح داشته باشن کفار. یه آیه دیگه هست که از قید سلطه شیطان استفاده میکنه، قاعده نفی صریح برای کفار، قاعده نفی سلطه برای شیطان. خدا میفرماد که هیچ راهی برای سلطه شیطان بر مؤمنین وجود نداره، اگر راهی ایجاد شد خود مؤمن، خود انسان ایجاد کرده اون راه رو بر خودش. در مورد کفار و مؤمنین هم همینه. خدا راهی قرار نداده. اگر مؤمن دیدید که اجازه داد کفار بر او سیطره داشته باشن و امید بست به کفار و سعی کرد دل اونا رو به دست بیاره، این راه رو خودش ایجاد کرده. اساس سیاست خارجی و دیپلماسی قرآنی، دیپلماسی نبوی و علوی، قاعده نفی صغیر و قاعده نفی سلطه است که هر دوتاش دوتا آیه داره در قرآن و در فقه مبنا قرار میگیره. مبتنی بر چنین تلقی، شما میبینید که نقطه مقابل غیریت مطرح میشه. در نقطه مقابل غیریت کسی که این سازوکار رو ایجاد میکنه، حالا فقها مبتنی بر قاعده نفی صغیر از سطح فردی تا سطح استراتژیکی اینگونه تصمیم میگیرن: هیچ زن مسلمانی نمیتواند به عقد مرد غیر مسلمان در بیاد. حرامه که یک زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه، چون مرد غیر مسلمان کافر در این قاعده نفی صغیر اونجا راهی پیدا میکنه برای اینکه سیطره بر مال و جان یک زن مؤمن مسلمان پیدا کنه. پس دلیل اینکه فقها ازدواج یک مرد غیر مسلمان و کافر رو با یک زن مسلمان نفی میکنن و حرام میدونن، این قاعده نفی صغیره. حالا وقتی میاد تو سطح استراتژیکی، چرا امام راهب میاد نفی میکنه این حرکتی که رژیم صهیونیستی بیاد فلسطین رو اشغال کنه، یا اینقدر مقام معظم رهبری در قضیه رژیم صهیونیستی بی تحمل و بی تابه؟ به خاطر اینه که یک بیگانه غیر مسلمان نباید بیاد سرزمین مسلمان رو بگیره. این ناظر به این آیه قرآن، یعنی مسلمانی با معیار خطکش قرآن و فقه تعریف میشه دیگه. حالا وقتی که کسی یک راهی ایجاد کرد، این راهی ایجاد کرد که دیگران بیان بر مؤمنین و مسلمین شرایطی داشته باشن، زنان جامعه رو ناموس خودش ندونه، سرزمین رو ناموس خودش ندونه، دین رو ناموس خودش ندونه، چون میدونید کلمه ناموس 154 تا معنی داره، یکی از عادی تریناش مسئله اینه که زنان ناموس جامعه هم. مهمترین ناموس دینه، مهمترین ناموس عقیده است، بعد سرزمینه، میاد تو مراتب پایین که آخرین مرتبه زنان جامعه هستن. غیرت با ناموس تعریف میشه، کسی یه چیزی براش ناموسیه نسبت به اون غیر داره، یعنی نسبت به ناموس خودش حساسیت داره. کسی که حساسیت ناموس نداشته باشه در عقیدهش، در فکرش، در سرزمینش، اجازه بده دیگری بیان جاده صاف کن دیگران بشه و بیگانگان و دیگران بیان سیطره داشته باشن، او مفهوم غیرت رو کنار گذاشته، به مفهوم دیگه نزدیک شده که در واقع اولا گفته شده که در روایات از معصومین که بوی بهشت چه کسی استشمام نمی کنه، ثانیا اگه پاس یه جایی شهادت بده شهادتش قبول نیست، ثالثا حالا نکاتی در موردش گفته شده. اگر در مورد فرد کسی که همسر خودش رو به دیگری واگذار میکنه، راه ایجاد میکنه که دیگری بر همسر خودش ارتباط داشته باشه و مستولی بشه، اگر این یک درجه از این مفهوم غیریت رو نداره، کسی که راه رو بر ملت خودش باز میکنه میلیون ها بار بدتر از اونه. از مفهوم ملت و از مفهوم سرزمین که بگذاریم، که در سازمان منافقین در انتهای دفاع مقدس همه شاهد بودن که در عملیات فروب جاویدان رژیم صدام، رژیم بعثی، پیش قرابلانش 5000 نفر از کسانی بودن که اسم و رسم ایرانی داشتن، فارسی صحبت می‌کردن، در سازمان منافقین شدن، پیش قرابل صدام حمله کردن به کشور خودشون، راه رو باز کردن که ارتش صدام پشت سر اینا بیاد تا 20 کیلومتری شهر کرمانشاه رسیدن. اینجا شما می‌بینید که فرد دیگه غیریت نداره، تغییر نداره، بلکه جاده صاف کن نظامی اشغال بیگانه است. از این مدل بدتر مورد است که کسانی مسائل عقیدتی، اعتقادی و فکری رو زیر پا میگذارن. کسی که مسائل اعتقادی و فکری و عقیدتی خودش رو زیر پا میگذاره، راهی رو برای نفوذ بیگانه بر مسائل اعتقادی خودش ایجاد میکنه، این میلیاردها بار از کسی که اون لایه های قبلی رو رقم زده وضعیتش بدتره. میلیاردها بار، یعنی کسی که بلند میشه میره اعتقادات اساسی تشیع رو کنار میذاره، از رانت فرزند یکی از مقامات حکومت بودن و از سوی دیگه از رانت نزدیکی یکی از احزاب درون نظام و از سوی دیگه از رانت در واقع اینکه فرزند یک فرد روحانیست بهره میبره، میره مسائل اعتقادی یک ملت و یک جامعه و قرآن خودش رو ندیده میگیره، میره نزدیک میشه به کسانی که نجسن، بدتر مشرکن و باید از اونها اعلام براءت کرد، میره به اونها نزدیک میشه و پالسی رو و بدعتی رو در درون حکومت میگذاره، بدعتی رو در درون جامعه میگذاره که به جای اینکه یک جناح سیاسی که ادعا میکنه که باید تایید صلاحیت بشه، باید حکومت و جامعه و ارکان قوای مختلف رو دست بگیره، به جای اینکه بیاد اعلام براءت کنه، اون جناح سیاسی در موضع سیاسی خودش در دو روز گذشته از این اقدام دفاع کرده، اونم دفاع با فرار روی جلو.
اکبر مدافع،
اکبر مدافع،
مشکل اصلی ما با نفاق در اینجا چیه؟ مشکل اصلی ما با نفاق در اینه که آیا مؤمن باید اعلام براءت از مشرک کنه یا برعکس بشه، کسانی در لباس مؤمنین اعلام براءت از در باب مؤمنین کنن. پروژه اعلام براءت از مؤمنین دو سه سال کلید خورده در ایران. در اعلام براءت از مؤمنین اسمشو گذاشتن یک جناح سیاسی تو ایران، نرمالیزاسیون. یکی از کارشناسان این جناح سیاسی مفهومی رو شکل داده به نام نرمالیزاسیون. نرمالیزاسیون یعنی این که شما بیاید رویه انقلابی رو از جامعه بگیرید، جامعه دیگه شرایط انقلابی نداشته باشه، جامعه دردره و مسئلهش پدیده و مفهومی به نام بست ساختار نگاه های انقلابی نباشه. اگر در جامعه به این رسیدید که اقتصاد منحط و منحرفه و ربدیه، شما نرمالیزاسیون کنید، بذارید همین باشه، همه جای دنیا همین، ما هم همین باشیم، به فکر این نیفتید که اقتصاد رو اصلاح کنید. اگر علوم انسانی تسلیسیه و سبچیه و ماهیت توحیدی نداره، شما بذارید همین باشه، همه جای دنیا دارن همین علوم انسانی رو میخونن، ما هم همین رو بخونیم. نرمالیزاسیون کنید. در نرمالیزیشن نرید دنبال این که آقا ما هم بیاید علوم انسانی رو تحول درش ایجاد کنیم. اگر همه جای دنیا پوشش زنها و مردها راحت آزاد هم، بذارید راحت باشن، چه کار داریم؟ اگر همه جای دنیا مشروب فروشی ها، کازینوها، دانسینگ ها، بارها، نایت کلاب ها فعاله، ما هم بذاریم راحت باشن، چون میخوایم رای بگیریم از مردم. بذار حالا پرشش رو سوار میشه، دوست دخترش بغل دستش و سگش رو تو بغلش گرفته، ما میخوایم رایش رو بگیریم، چه کار داریم به این حرفا؟ ببینید وقتی چنین اتفاق رقم میخوره، نرمالیزاسیون صورت میگیره. شما روحیه انقلابی رو در اقتصاد، در علوم انسانی، در تعلیم و تربیت، در پوشش، در سبک زندگی میگیرید، میگید آقا به ما چه مربوط سوریه، به ما چه مربوط عراق، به ما چه مربوط لبنان و فلسطین، به ما چه جاهای دیگه. مدام میگن آقا ما خودمون بدبخت بیچاره داریم. آقا اون بخش بدبخت و بیچاره خودت، اون وزارت به اصطلاح کار داره، وزارت رفاه و امور اجتماعی داره، وزارت کشور داره، وزارت اقتصاد داره، وزارت صنعت معدن داره، اون بخشی که میره بودجش هزینه میشه توی سوریه، توی عراق، توی لبنان و فلسطین، این بودجش مال سازمان نظامیه. کشور ما در ناامن‌ترین نقطه کره زمین پایین‌ترین سرانه بودجه نظامی دنیا رو داره نسبت به عربستان و امارات و قطر و کویت و کشور پاکستان و به خصوص کشور ترکیه و غیره. چطور میشه؟ اینجا نظامی‌ها باید امنیت رو ایجاد کنن، در کشورهای دیگه هم بجنگن، بیان تمام پروژه‌های اصلی عمرانی فعلی کشور رو انجام بدن، به گونه‌ای که قرارداد مربوطه الان 13000 میلیارد از دولت طلب داره. فعالیت‌های فکری، فرهنگی، علمی، هنری رو هم کمک بخش‌های دیگه حکومت انجام بدن. بعد یک گروه متفرعنی که قدر اهمیت رو نمی‌دونن بگن آقا جان اون پول رو چرا برای اینجا خرج می‌کنید؟ چقدر اون پولی که تو لبنان خرج می‌شه؟ اون پولی که توی سوریه خرج می‌شه چقدره؟ این افرادی که میرن اونجا چقدر حقوق می‌گیرن؟ چه امکاناتی اونجا برده شده تا تو اینجا تو تهران امنیت داشته باشی برداری این حرفا رو مطرح کنی؟ منطقه مراتب وقتی غیرت نبود این حرفا به زبان کسی، وقتی غیرت نبود این حرفا به ذهن کسی میرسه و مطرح میکنه. اما این نکته و این شبهه که مطرح میکنن رسانه های ضد انقلاب و در داخل هم بعضی خود فروخته این رو مطرح میکنن، بدانن اگر قرار شد پولی که توی فلسطین و لبنان و سوریه و عراق هزینه میشه توسط نیروهای نظامی ما هزینه نشود، صرف مردم فقیر نمیدونم کف جامعه نمیشه، چون همونطوری که سازمان نظامی بودجه خودشو داره، فقر زدایی مسئول و مقام مسئول داره، وزارت اقتصاد مسئوله، وزارت رفاه و نمیدونم امور تامین اجتماعی و موارد دیگه مسئوله، بهزیستی مسئوله، اینها وظیفه‌شون هست که فقر رو بزدایند. کسی دلش رو نسوزونه برای اون بخشی که بگید فحشا زیاد شده، فقر زیاد شده، پس باید ما اون پولا رو نبریم اونجا خرج کنیم، عرب پرستی کنیم. تو شاید کسی دیگر می‌پرستی، کسی توی مملکت عرب پرست نیست. اون دلی که تو اسمش گذاشتی عرب پرست، اون خدا پرسته. منتها مراتب اون قیدی که این حکیم بزرگ آورد او بر تو اقدام میشه. هر کس در این جامعه از این سخن میگه که ما باید این موارد رو رها کنیم، میخوایم زندگیمون رو کنیم، او نمیداند که کسانی 1000 کیلومتر اون طرف در بیرون مرزها شهید میشن تا او در اینجا امنیت و آرامش داشته باشه، زندگیش رو رقم بزنه. قدر این رو اگر ندانست خدا ازش میگیره. قرار نیست جامعه در مقابل او سکوت کنه و کوتاه بیاد. اون قیدی که اون حکیم بزرگ آورد، اون قید حرف رو تمام کرد. از این رو ببینید، ما با یک پروژه در جمهوری اسلامی روبرو هستیم. پروژه‌ای که مسئله اول و آخرش اینه که غیرت رو بزنه. غیرت یعنی چی؟ یعنی تغییر، یعنی غیریت، یعنی اینکه این افراد ظاهرن تو خونه‌شون یه مسواک می‌ذارن، 10 نفری همه از اون یه مسواک استفاده می‌کنن. اینها قائل به خودی و غیر خودی نیستن. مسواک همه از اون یه مسواک استفاده می‌کنن. تو حمامشون یه بوده هست. همه از خانواده‌شون قاچ پوستی داشته باشن، بیماری پوستی داشته باشن، نداشته باشن، همه از همون یه دونه حوله استفاده می‌کنن. اینها کسانی که داخل خونه‌شون برید، خونه‌شون مثل یک در واقع سالونه، مثل یک سوله است. هیچ دیواری نداره، یعنی آشپزخونه‌شون که اوپنه، هیچ دستشویی‌شون اوپنه، حمامشون اوپنه، اتاق خوابشون اوپنه، همه کاملا همدیگه رو می‌بینن. حتی اگه از کنار خونه‌شون رد شه، دیوارا شیشه‌ایه، یعنی کسی از بیرون داره رد میشه، اتاق خواب اینا رو می‌بینه. اینا غیریت ندارن، آقا دیگری نبیند ما رو. اما اگر کسی غیریت داره، اگر تو قائل به این هستی که مسواک تو با مسواک همسرت دو تاست، حولت با حوله فرزندت دو تاست، دیوار اتاق خوابت با دیوار اتاق خواب فرزندت جداست و جدا میشه، تو اینجا باید در مبانی فکری و اعتقادی نظریت هم بپذیری که تو با دیگری دو تایی. اینجا دیگه نمیدونم بحث حقوق بشری مطرح نیست، اینجا آنچه که مطرحه تو و غیر توست. این تو و غیر تو، اگر غیر تویی نپذیرفتی، دیگری رو بر خودت راه براش ایجاد کردی، این مفهومی که در فقه آمده و در بنیان‌های نظری در روایات از معصومین ائمه و انبیا رسیده، این بر او اطلاق میشه. اما الان ما یک پروژه خطرناکی رو در جامعه‌مون داریم، پروژه امید. این پروژه امید، امید ارنست بلوخه. این پروژه امید پروژه ایست که جامعه رو همچون اسبی تصور میکنه که راکب اون قدرت‌های بیگانه هستن یا دولت‌ها. اینها امید کاذب ایجاد میکنن، چوب 2 متری گرفتن دستشون، نوک این چوب یک 2 متر تنابی آویزونه و یک حویج اینو که مونه. اسب جامعه باید به سمت اون حویج بره تا بتونه برسه به اون حویج. انگاره‌های رو براش تعریف میکنن، افق رو براش تصویر میکنن که مجبور میشه سوار به اصطلاح کولی بده، سواری بده به نظام سلطه، به پنجره علاقه یک، به جاهای دیگه، تا به این حویج برسه. منتهاش گام اولو که برداشت، سیستمش رو پر از بوتون کرد، سیستم اتمیش رو قدم اول برداشت، میبینه اه اون حدیگه هم یه متر رفت جلوتر. خب چیکار باید بکنه؟ حالا میاد در واقع در این امید میگه چیکار باید بکنه؟ میگن آقا موشکت هم نباید امتحان کنی. فرمانده یه نیروی هوافضای که موشک سیر نظر اوست میاد میگه که آقا امروز به ما میگن موشک رو امتحان نکن. خب مگر تو میتونی تمرین هفته‌ای و موضعی و سالانه نداشته باشی؟ بعد میگن فعلا موشکا رو بده اینا بیان ارزیابی کنن ببینن که این موشکا قابلیت حمل سلاح اتمی نداره. بعد این صدام موشکا رو بده با جوش کاربید ببرن. بعد همین موارد حل بشه، بعد به ملت حمله کنن. امنیت ما رو موشک S-300 روسیه برقرار نمیکنه. امنیت ما رو موشکی برقرار میکنه که داخل جامعه هم تولید میشه. جوان خوبه اینو بدونی. چینیه وقتی به تو سلاح میفروشه، آمریکایی وقتی به تو سلاح میفروشه، روسه وقتی به تو سلاح میفروشه، یکی از اجزایش رو نمیده. این موارد رو غالبا بیرون کمتر زده میشه. حالا من نکته رو بگم که بدانید سلاح بومی امنیت رو ایجاد میکنه، نه سلاحی که خارجی میده. به شما موشک میدن، موشک مثلا زده کشتی که تو ساحل بذارید موشک کروز شلیک کنید، 5 اینچ سوختش مایه، 60 تا موشک دارید، 5 تا گالون سوخت. قول میده چینیه با آمریکاییه که 5 تا 5 تا گالون بیشتر به شما نده، که آمریکایی بدونه اگه ناواش اومد فقط با 5 تا از اینا میتونه اونو بزنه. کنترل میکنه کار. اگر هواپیما شما از روسه میخرید، روسه پین اجکت اون هواپیما رو نمیده که اگر خلبان شما میشه بترسه، اگر هواپیماشو زدن نمیتونه اجکت کنه بپره بیرون. اگر زیردریایی به شما میده، روسه فلان قطعش رو نمیده. حالا اینو طبقه بندی امنیتی داره میشه دیگه، مشترک نکنه. یعنی روسه به شما موشک رو میده، هواپیما میده، تانک میده، چینیه به شما اینا رو میده، آمریکاییه میده، اما اون قطعات حساسش رو تعداد محدود میدن که شما نتونید استفاده بسازید. خب دقت کنید، اگر به شما موشک S-300 دادن، قول میدن به شما یک کیت به خصوص الکترونیکیش رو، یک نمیدونم قطعش رو کم و زیاد میکنن تو دست خودشون میگیرن، چون قول دادن به طرف آمریکایی و اسرائیلی. هیچ کس ابزار امنیتیش رو از دشمنش نباید بگیره، اگرم گرفت باید بگیره که کپی بکشه. سیاست رسمی این بوده دیگه در مهندسی مرکز، ما سلاح رو میگیریم، مهندسی مرکز میکنیم، بازسازی میکنیم، موشکای کروز رو این کارو کردیم، موشکای بالستیک رو این کارو کردیم، رادارا رو این کارو کردیم، نمیدونم خیلی چیزا، تانک رو این کارو کردیم. حواست باشه جمال، موشکی که امنیت تو رو تضمین میکنه موشکی که حسن فرانی مقدم و یارانش ساختن، موشکی نیست که به نام S-300 داره میاد. اونی که امنیت تو رو تضمین میکنه اونیه که خرجش داخلش، خرجش مایع باشه یا جامد، ساخت اجزایش، لانچرش، رادارش، همه چیزش رو خودت میسازی. به تعبیر فرمانده نیروی هوافضا هیچ یه دونه پیچ از بیرون مرزا نمیاد، داخل مرزای کشور میسازی. او الان اینو از تو میخواد، انرژی اتمی که بومی بود دیگه، چون اگه انرژی اتمی تو از بیرون آمده بود خودشون میدادنش به انرژی اتمی رو، یه تیکه به خصوصشون نمیدادن که نبضش دست اونا باشه. اما چون شهریاری و احمدی روشن و حسن اصطلاح علی محمدی و رضای نژاد و دیگران اینو کار کرده بودن، اینا رو اومدن کف خیابونا ترور کردن، فشار رو بردن، اینو از ما گرفتن، توشو پر بوتون کردن، حالا اومدن گام بعدی رو بردارن، موشکات رو میخواد. موشکات هم میگیره، بهایی ها رو میگه چرا میاد، بهایی ها رو هم اجازه میدی فعالیتشون آزاد میشن، یا سراغ همجنس بازا رو آزاد میکنی، یکی 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 از اون طرف به هواپیما ایرباس میده، نمیذاره خودت بسازی توی کارخونه هواپیما سازی شاهنشهر، بهت میگه آقا بیا من به ایرباس میدم، به شما کارخونه سیگار میده توی کرج، به اشتهارده کرج که کنز مونتانا تولید کنی. این چیزا میاد پرشه به آدم شما شهر تهران میده، قطعات یدکی عادی ترین ماشینی که کف جامعه مردم استفاده میکنن نمیده. چطور مدیریت و کنترل میکنه با یوتر؟ چطور این حویجه نمیرسه؟ این حرف فلسفی که میزنید ادعایی که میکنید چطور نمیرسه؟ آقا یکی گفتن تحریما برداشته شده، معاون وزیر خزانه داری آمریکا سه هفته پیش اعلام کرد ما قول نداده بودیم که یوترن رو برداریم. یوترن یک دور برگردونه ناظر به این که در طول 8 سال 9 سال گذشته، ناظر به این که تحریم ایران هم اگه برداشته شد 190 کشور نمیتونن با ایران معامله کنن. به تعبیر رهبری یک ایران حراسی تجاری، یعنی شما تحریمتون برداشته شده اما کشور دیگه جرأت نمیکنه با شما معامله کنه، چون بعد ببرش توی دور برگردون منابع مالیش رو چنج کنه به دلار، مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا بگیره، مراقب باشه این وایس رکوردر کاربرد دوگانه نداشته باشه. اگر این وایس رکوردر کاربرد دوگانه داشته باشه در صنعت اتمی استفاده بشه، در صنعت موشکی استفاده بشه، در صنعت دیگه استفاده بشه، اون بانک، اون کارخونه و کمپانی اون فرد رو دستگیر میکنن. میدونید فرانسه چند تا از بانکاش چند میلیارد دلار خسارت دادن، چند میلیارد دلار تاثیره. اون فردی که سنگاپوری که چند روز پیش تو اندونزی دستگیر کردن دادن به آمریکا، این سه نفری که تو آلمان دستگیر کردن دادن به آمریکا، اینا گفته شده دور زدن، این بدبخت تاجر بوده، چه می‌دونسته داره به ایران چی می‌فروشه. این وایس رکوردر رو فروخته، گفته آقا این وایس رکوردر مثلا فرض کنید موقعی که دو تا موشک می‌خوان شلیک کنن، این از این طرف بخواد صحبت کنه روی این مطلبی ضبط می‌کنه، اون چه می‌دونه که این کاربرد دوگانه داره یا چهارگانه. از این رو این ایران حراسی تجاری که رقم خورده در این یوترن و دور برگردون، اون حویجی که گرفتن جلوی ملت ایران، اون حویجه توسط ملت ایران خورده نمیشه، بلکه اون میگه حالا من سوار شدم، من آمریکا، من اروپا، شما باید موشکت رو هم بدی. این پالس از داخل بهش داده میشه که آقا ما موافقیم، ما داریم تو جامعه فضا سازی میکنیم که عصر گفتمان، عصر موشک نیست. یک سری افراد عوام هم فکر میکنن واقعا آقا ما که الان انقدر امنیت خوبی داریم، ما رو چرا موشک؟ این برقمون که روشنه، انرژی اتمی می‌خواستیم چه کار کنیم؟ چون انرژی اتمی جلو چشم مردم که نیست، شیر و نمی‌دونم پنیر و مرغ و ماهی و نون که نیست که مردم احساس کنن با زندگیشون مستقیم سر کار داره، چون انرژی اتمی تو بیابونه، تو نطنز، تو عراق، تو اصفهان و یوسف، خب بوتونش کردیم و فکرش عوام جامعه هم تاثیرش رو نفهمی یا اثباتن رو زندگیشون متوجه نشدن. موشکه و مواد دیگه که امنیت ایجاد میکنه، اون هم بیرون از زندگی است. الان ما میبینیم بابا توی ناامن‌ترین محیط کره زمین بالاترین ضریب امنیت رو داریم. اون روزی که تا سیستان و بلوچستان رو به خاک و خون کشید، ریگی رسید تو جاده های کرمان، جاده های کرمان رو میبست، مردم رو از ماشین میبرد پایین، سرشون رو میبرد فیلماشون رو توی یوتیوب پخش میکرد. اون روز به آقایون 10 سال پیش یادشون نمیاد که چطوری سیستم امنیتی کشور این فتنه‌ای که به جای سوریه اول باید ایران شروع میشد، امروز تو تهران و شهرهای اطراف تهران باید اون اقدامات تروریستی رقم میخورد. فکر میکنن امنیت چک سفید امضاست، امنیت هم میدیم میره، موشکر هم میدیم میره، اونم میگیم از تو سوریه برگرد بیا، از عراق برگرد بیا. آقا قبوله، آقای آمریکا میگه نه، تو اینا رو رقم زدی باید بگی که دست از اعتقاداتت برداری. یک نمایشگاه برگزار شده مسلمون تو جوان عصر آزاد اطلاعات، یک نمایشگاه کوچیک کاریکاتور برگزار شده پریروز تو تهران، یک نمایشگاه، نمایشگاه در مورد هولوکاست. آقا شبه هست دیگه، یهود بیا این شبه رو پاسخ بده که چطور ممکنه 6 میلیون نفر ریخته شده باشه توی کوره ها. به این شبه پاسخ بده، اگر هولوکاست رو آلمانیای پروتستان مذهب مدرنیست ناسیونال سوسیالیست ایجاد کردن، چرا فلسطینی مسلمان باید تاوانشو بده؟ مسیحیتی که امروز میگه من صورتمو میارم این طرف، یکی زرد گفتن این طرف صورتم بیار بزن، این مسیحیت انقدر بی تحمل بوده که خودتون داره میگه تو آلمان 6 میلیون نفر توی کوره سوزونده و اسلام دین تروریستی و خشونته، شما دارید رسما میگید مسیحیت این کارو کرده. ما میگیم آقا تحقیق بشه ببینیم واقعیتش چقدره. شما میگید اسلام خشونت، مدرنیته آرامش داره. مگر مدرنیته یک ایدئولوژیش به اصطلاح سوسیالیسم نیست، یک ایدئولوژیش ناسیونالیسم، جمع ناسیونالیسم سوسیالیسم میشه حزب نازی. این حزب میگه 6 میلیون نفر رو ریخته تو کوره سوزونده، پس مدرنیته سوزونده و مفهومی به نام مسیحیت پروتستان که میگن تحملش بیشتر از کاتولیکاست. چرا تاوانشو باید دیگری بده؟ یه نمایشگاه کوچیک تو تهران زده شده پریروز، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده ما با ایران به خاطر این و اون و اونش مشکل نداریم، به خاطر مبانی اعتقادیش مشکل داریم. بلافاصله از اینجا یه پالس بهش داده شد که ما با این نمایشگاه موافق نیستیم، ببینید ما میریم دیدن بهایی ها، ما میریم. فکری که توی آقای نتانیاهو میگی که ما با فکر ایران مخالفیم، فکر ایران رو ما تو درون حکومت قبول نداریم، ما همین فکری که تو قبول داری توی شهر عکا بهاییت رو بهش میدیم دادیم، ما با اون موافقیم، ما با این موافقیم. خب رسما موضعی که یه روزی وزیر خارجه مملکت گرفت که آن مرد که میگفت هولوکاست رفت، این پالسه چی بود؟ به پالسی بود دیگه، اول چیزی که تو فیسبوکش نوشتیم که آن مرد که میگه هولوکاست رفت. آقا ببینید ما اومدیم نرمالیزاسیون داریم میکنیم، به تعبیر یکی از کارشناسانشون میگن آقا این دولت وظیفه‌ش اینه که نرمالیزاسیون کنه. خب ما در مورد هولوکاست که کاری نداریم، الان در طول 2 هفته گذشته چند بار وزیر خارجه موضع گرفته تو خارج که آقا ببینید ما خدا وکیل در مورد نمایشگاه هولوکاستی که تو تهران داره برگزار میشه، 4 تا کاریکاتور کشیدن، ما موضعی نداریم. بعد همون حکومت آمریکا، همون حکومت فرانسه، همون حکومت انگلیس علیه پیامبر ما فیلم می‌سازن، علیه اعتقادات ما کاریکاتور می‌کشن تو شارگردی و موارد دیگه، وزارت خارجه ما سکوت می‌کنه چون نرمالیزاسیون. اون نرمالیزاسیون نمی‌کنه، اون نمیگه آقا به اعتقادات مسلمان‌ها توهین نکنید، اما یک پدیده غیر مقدس، یک پدیده سیاسی، پدیده سیاسی بوده. آقا میگن که 6 میلیون نفر تو کوره ریخته شده، سوزونده شده. اینجا ما یه موضع میگیریم، چند بار مقام رسمی وزارت خارجه ما اعلام براءت کرده، براءت از مؤمنین، آمن از این کاری که انجام داره میشه اعلام براءت میکنم. رسما نمیگه من وزیر خارجه، میگه دولت از این موضوع اعلام براءت میکنه. این دولت اعلام براءت میکنه، جناح سیاسی مربوطه هم از این قضیه اعلام براءت می‌کنه. بعد همون جناح سیاسی مربوطه توی کلاس‌های دانشگاه‌هاش، تو روزنامه‌ها، تو مجله‌ها مدام از این نکته تاکید می‌کنه. آزادی بیان، جواب بدید شمایی که مدعی آزادی بیان هستید، یک نمایشگاه کاریکاتور بنیان تفکر لیبرالیسم و مدرنیته رو به لرزه در میاره، زنگ می‌زنه نتانیاهو به کری که شما و اوباما هم محکوم کنید، تمام خبرگزاری دنیا اعلام می‌کنن که اسرائیل درخواست کرده از آمریکا که این نمایشگاه کوچولوی که 50 تا مثلا کاریکاتور رو دیوارش نصب شده رو محکوم کن. بعد در اینجا به ما میگن آقا آزادی بیان، این آزادی بیانه کسانی که شما سنگشون رو تو قلب به سینه میزنید. حالا پروژه اعلام براءت از مؤمنین چه ماهیتی پیدا کرده؟ الان کلید خورده این پروژه توسط بعضی که در درون نظام هستن، ممکنه بگن کار بدی کرده بره پس بگیره، اینا همه تاکتیکیه. همونطوری که از اون صفحه شناخته شده توییتر مخصوص اینا اعلام کردن که موشک عصرش نیست، عصر گفتمانه. بعد اومدن عقب نشینی تاکتیکی کردن، گفتن کسی سر خود برداشته بود، اینو نوشته بود. امروز هم ساخت یافته کسی بلند شده رفته حرفی زده. اینا اومدن میگن که بد بود، ولی دوباره اون میره مصاحبه میکنه با یورونیوز میگه خیلی هم کار خوبی کردن. ببینید این شگرد جریانی است که خودش رو امروز رفورمیست میدونه تو ایران. شگرد جریانیه که داره نرمالیزاسیون میکنه. ببینید قبل از انقلاب بهایی ها بودن، ما داریم شبهات دوباره عادی و نرمال میکنیم، دوباره داریم از بهایی ها دفاع میکنیم. قبل از انقلاب همجنس بازا اینجوری بودن، ببینید ما داریم شبهات عادی میکنیم، دوباره داریم نرمالیزاسیون میکنیم. قبل از انقلاب تکنولوژی اتمی مینیاتوری بود، ما دوباره داریم تکنولوژی اتمی رو مینیاتوری میکنیم. قبل از انقلاب ما موشک از خودمون نداشتیم، ما داریم شبهات ایجاد میکنیم گفتمان ایجاد بشه، موشک ایجاد نشه. این حد یقف نداره، این حویجی است که آویزون شده به یک نخی در یک چوبی. پنج و علاوه یک سوار دوش این ملت شدن برای اینکه این تحریم های ملت رو به بهانه های خاص بردارن. گام به گام هر قدمی که این ملت برداره جلو بره، یک قدم اون به اصطلاح حویج میره جلوتر و فرایند نرمالیزاسیون تا جایی جلو میره که این اصل، این جامعه از پا در بیاد. یعنی بذارید کنار هم مفهومی که تئوریزه کردن در 3 سال گذشته در بحث نرمالیزاسیون، بذارید کنار این که انرژی اتمی یا هر چیز دیگر هم منوط کردن به این که آب خوردن ملت برمیگرده این قضیه. امروز بعضی ها توی مملکت میگن آقا سطح توقعات انتظارات مردم رو دارن بالا میبرن. مدام بعضی دوستان ما دارن میان میگن که آقا قرار نبوده تو برجام معجزه رخ بده، برجام رو خدا آورده، برجام اینه اونه. اگر واقعا این حرفی که میزنید درسته و الان دارید میگید مردم توقع مردمی که سالی بالا میبرن، کی به مردم گفت که آب خوردن مردم بستگی به رفع تحریم ها داره؟ خب شما توقع مردم رو تا حد آب خوردن مردم بالا بردید، حالا شما اعتراض میکنید که دیگران نفع میزنن. مگر رهبر این مملکت نگفت نظر منتقدین رو بشنوید به دستگاه سیاست خارجی؟ شاید حرفی داشته باشه. حرف منتقدین اون روز این بود اگر رئیس دستگاه آژانس اتمی کشور میره میشینه پیش وزیر انرژی آمریکا در مورد چگونگی پر کردن بوتون توی تاسیسات اتمی عراق صحبت میکنه، رئیس بانک مرکزی هم باید بره بشینه کنار دست وزیر خزانه داری آمریکا یک جمله رو درخواست کنه. آقا بعد از اینکه تحریم و بعد از اینکه توافق صورت گرفت، شما یوترن رو حذف کنید. یه جمله است، یه جمله بیشتر نشد. آمریکا متعهد می شود پس از توافق هسته‌ای یوتر، یعنی دور برگردون رو برداره. خب رئیس بانک مرکزی کشور نرفت بشینه دو سال کنار دست رئیس وزیر خزانه داری آمریکا آقای جان لو مذاکره کنه. بعد که تمام شد همه چیز رو دادیم رفت، ایشون بلند شده حالا سراسیمه میره آمریکا و اونجا میگه هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اون میگه آقا من رسما معاون وزیر خزانه داری مصاحبه کرد با تلویزیون آمریکا، گفت ما قول نداده بودیم یوتر رو برداریم. راست میگه. میگه کجای توافق هسته‌ای آمده که ما یوتر رو برداریم، دور برگردون رو برداریم؟ دور برگردون برداشته نمیشه دوست عزیز جوان. حویجیه که برای رسیدن به اون حویجه ما حالا باید قدم‌های دیگر هم برداریم. از این جهت آنچه که رخ داده در دیدار با جریان بهایی، این یه پروژه‌ایه که یک سر این پروژه در قضیه موشکی بود و همچنان موضوع موشکی داره دنبال میشه. اگر نگاه کنید در فضای سایبر میبینید دارن این زمزمه ها رو مطرح میکنن. رسما آمریکا گفته قاسم سلیمانی و نیروی قدس باید بره بیرون از سوریه و عراق، کار بدن دست وزیر خارجه ایران. آقای کری هم گفته اونجوری که ما وقتی در قضیه کشتی کمک‌های مردمی که میخواست بره به یمن زنگ زدیم به آقای ظریف، آقای ظریف بلافاصله دستور داد کشتی نرفت به یمن، رفت توی جیبوتی خالی شد. آمریکا الان در قضیه مقاومت اسلامی تو منطقه، اونجوری که تئوریسین‌های این جریان اومدن داخل کشور بررسی کردن، نرمالیزاسیون میکنه. یکی از پروژه‌های نرمالیزاسیون اینه که ما کلاً مقاومت اسلامی رو راه کنیم برگردیم داخل. متأثر از پروژه چینی کردن اصلاحات در ایران در سیاست درهای باز چین، اولین کاری که چین کرد این بود که تمام جنبش‌های ماویستی سراسر دنیا رو بیخیال شد، دست و پاشو جمع کرد داخل. این پروژه در ایران کلید خورده که ما باید کلاً بیخیال جنبش‌های مقاومت در سراسر جهان بشیم. خب این یه بخش پروژه است، نرمالیزاسیون در سیاست خارجی. آمریکایی‌ها اعلام کردن، داخل هم اعلام کردن. بخش بعدی مسئله حقوق بشریه. پروژه حقوق بشری که آمریکا تعریف کرده در داخل کشور، مرحله اولش قضیه ملاقات با بهایی ها بود. مراحل بعدیش برمیگرده به ملاقات با همجنس بازها و موارد دیگه که دنبال میشه. حالا یک گوشش هم در قضیه مواجهه با گشت پلیس و مسئله این که پلیس نباید در مسائل به اصطلاح اسلام پیاده کردن اسلام دخالت کنه و مسئله گشت نامحسوس و اینجور موارد دیده شد که اعتراضای بی‌شاهده ای که اعتراضای گسترده ای که دولت صورت داد، این اتفاق داره همینجوری رقم میخوره. اینها را اتفاقی ندونید، یک پروژه کلی است. امید، این امید چی میگه؟ ملتی رو کسانی پنجه علاوه یک سوار شدن، یک حبیجی رو گرفتن جلوی ملتی، گام به گام دارن جلو میرن، به نتیجه هم نخواهد رسید چون یوترن برداشت نخواهد شد. اگر امروز آمریکا قول بده یک جمله اضافه کنه تو تفسیر به توافق ژنو سال گذشته، بنویسه که یوترن و این دور برگردون رو برمی‌داره، این زنجیر رو از گردن 190 کشور برمی‌داره که اگه خواستن با ایران مراوده داشته باشن برخورد باشون نمی‌کنه، شما امیدوار بشید. مادامی که یوترن رو برنمی‌داره، من به شما نصیحت می‌کنم که منتظر این نباشید که اسب جامعه به این حویج برسه. این نکته اول. نکته دوم اینه که پروژه نرمالیزاسیون و پروژه عادی کردن وجوه انقلابی در جامعه و وادادنش و همه چیز رو دست دشمن دادن، این پروژه یه قلمش پرونده هسته‌ای بود، یه قلمش پروژه موشکیه. ببینید یه کسی بالا میشینه تو کرمان میگه که مقوله توان دفاعی رو دشمنان از بیرون میبینن، نیاز به تبلیغ و تعریف نداره. چطور شد؟ برجام چون میگه توان دفاعی چون خیلی بالاست نیاز نداره در موردش تبلیغ بشه، مانور بشه، موشک شلیک بشه، ما بیاییم تو جامعه بگیم، اون انجام میشه. چطور شد؟ اگر برجام میگید خیلی قوی و مؤثر و موفق بوده، حالا ما نیاز داریم هر روز هر در مورد آب و فاضلاب حرف میزنیم، از خوبی های برجام بگیم، در مورد آموزش پرورش حرف میزنیم، از خوبی های برجام بگیم، در مورد جنگل و مراتع صحبت میکنیم، از خوبی برجام بگیم. مگه نمیگید برجام خیلی قوی بوده؟ خب چرا چه نیازی که در مورد برجام همیشه صحبت بشه هر روز؟ ولی در مورد سیستم این یه پالسه به دشمن، پالسیه به دشمن که داره به دشمن میگه ببینید ما داریم یواش یواش همونطوری که اومدیم انرژی هسته رو جمع کردیم، حالا رفتیم سراغ سیستم موشکی. در مورد سیستم موشکی، خب ببینید سیستم موشکی پدیده بود به نام سازمان هوافضا. سازمان هوافضا قسمت فضایی و پژوهشگاه فضاییش جدا کردن دادن به وزارت ارتباطات که اصلا بهش مربوط نیست، بخش نظامی و موشکیشو نگه داشتن، تعدیل کردن. خب بعد از اینکه این مطرح شد توسط نمایندگان مجلس، صدای دولت در اومد، الان سیستم موشکی رو محدود کردن. ولی دو بار رفتن آقایون تو سخنرانیاشون گفتن که در طول این دولت اندازه تمام دولت‌های قبلی سیستم دفاعی کشور تقویت شده. این دروغ بسیار بزرگی است، دروغی از این بزرگتر نیست که این مطلب داره تو تریبون‌های رسمی گفته میشه که سیستم دفاعی کشور در این دولت بیشترین حجم بسط و گسترش و تقویت رو داشته، در صورتی که فرماندهان نظامی میان میگن آقا موشکامون رو نمیدن، بعدم نمیذارن امتحان کنیم و تست کنیم. چرا؟ چون از اون شعاری که شروع شد که آن مرد که میگفت هولوکاست رفت، که بگیم آقا ببین ما با هولوکاست کار نداریم، ما با حجاب کار نداریم، با بهائی کار نداریم، با همجنس بازا کار نداریم، انرژی اتمی هم نمیخوایم، موشک هم خودمون تولید نمیکنیم، هواپیما هم خودمون دیگه تولید نمیکنیم، ماشین هم نمیخوایم، شما همه موارد از دست شما بردارید، تبدیل ایران به یک دبی بزرگ، دبی بهترین هواپیما، بهترین کامپیوتر، بهترین به اصطلاح ماشین و پورشه، ولی آب خوردنش هم دبی از بیرون میاره. تو ایرانی هیچی تولید نکن، من غربی بهت همه چی میدم، بوئینگ میدم، ایرباس میدم، همه چی میدم، تو تولید نکن. این پروژه پروژه ایست که عنوانش از سوی جناح قضایی پروژه نرمالیزاسیونه، اسم واقعیش در تلقی فقهی و تلقی به اصطلاح قرآنی اون اعلام براءت از مؤمنی. ما میریم توی حج اعلام براءت از مشرکین میکنیم، البته خب دیگه به حمدالله با توجه به توفیقاتی که سیاست خارجی پرقدرت ما داشت و پاسپورت ما خیلی کیفیتش خوب شد و خیلی الان دیگه اقتدار ما بالاست، حج کلن بساطش جمع شد و دیگه جیبوتی هم برای ملت شیشلول میکشن. ولی اون آدم زبی زلیلی که در جیبوتی برای این ملت شیشلول میکشه، وقتی دید که کماندوهای نیروی دریایی آمریکا وقتی آمدن تو آبهای ما دستگیر شدن و بلافاصله ناو هواپیما برای آمریکایی تو منطقه ناو هواپیماشو بلند کرد، تهدید کرد 45 دقیقه سواحل ما رو تهدید کرد که بمبارون میکنه اینا رو رها کنید، نیروی دریایی مختبرانه رها نکرد، اون کسانی که اون اسمی که اون حکیم فرموده بود بهشون اطلاق میشه در داخل چی نوشتن؟ نوشتن حالا دو تا قایق آمریکایی هم موتوراشون خراب شده بود، شما گرفتیدشون. اینا میان میگن شاهکار این چنینی. یکیشون رفته بود نوشته بود پنجره ها ویران شد. تئوری پنجره ها که میدونید چیه؟ میگن یه ساختمونیه چند تا پنجره داره، شما از پنجره اول نگاه میکنید، بعد پنجره دوم، بعد پنجره سوم. نوشته بود بعد تحریما برداشته نمیشه به خاطر اینکه پس پنجره اول غربیا نگاه میکنن پنجره شکسته اول، میبینن اینجا موشک امتحان میشه. از پنجره دوم نگاه میکنن میبینن که کماندوی آمریکایی رو میگیرید. از پنجره سوم نگاه میکنن پنجره شکسته سوم، میبینن که میبرید بهشون مدال فتح میدید، یعنی رهبری چرا به اینا مدال فتح داده. از پنجره چهارم نگاه میکنی، از پنجره پنجم، بعد نوشته بود که چرا این کارا رو میکنید؟ خب معلومه اون تو برجام خلل ایجاد میکنه دشمن. حالا این فرد استاد دانشگاه است تو اصفهان، از بیت المال حقوق میگیره که به بچهای مردم اقتصاد درس بده. این فرد نقاط قوت ملت خودش رو ضعف و پنجره شکسته میدونه. این همون قید اطلاق میشه دیگه. این فرد کسیه که وقتی که بهش میگی آقا تو به عنوان استاد اقتصاد از خودت چی داری دوست عزیز؟ چی داری؟ تو آیا حرف جدیدی تولید کردی؟ آیا نظریه اقتصادی جدیدی داری؟ تو که داری ترجمه میکنی این واسه رو داره الان حرف منو ضبط میکنه. شما الان استوب میکنید، در واقع ریوان میکنید، برمیگردونید، پلی میکنید، همون حرفی که ضبط شده تکرار میشه. کسی که دوره لیسانس فوق لیسانس دکتراش اینجوری حرفای دانشگاه رو بگیره برگرده تو دانشگاه همه رو تکرار کنه، که این که نمیتونه بگه من استاد دانشگاه، این واسه رکوردره. حالا این فرد تئوری پنجره های شکسته رو برای اقتدار ملی خودش میگه. ببینید اینجوری این استادا زمین سازی میکنن برای اون حبیجه که آقا شما اصلا موشک امتحان نکنید، کماندو آمریکایی اومد تو مرز سواحلتون سواریتون هم گرفت، باش برخورد نکنید، قهرمانان ملیتون هم نبرید رهبری بهشون نشان بده، نظامی هم هیچ موضعی نگیرن، تا چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه او برجامو برداره. او بر نمیداره. اگه تو دکترای اقتصاد داشته باشی، سواد داشته باشی، یه تعمق کنی، میدونی اون آقای معاون وزیر خزانه داری آمریکا اومد تو تلویزیون آمریکا رسما گفت ما در برجام قول نداده بودیم این ترم رو برداریم. وقتی این ترم رو برندارن هیچ اتفاقی در مراوده بین ما با دیگران نخواهد افتاد. هر روز میگن آقا سیستم منفجره. البته او به ما سیگار کنت و مونتانا رو میده توی اشتهارات کرج برای او میسازه که نه ایران کل خاورمیانه رو بتونیم توضیح کنیم. او به ما پروشه میده، لوازم به اصطلاح آرایش میده، اما آنچه به درد ملت بخوره نمیده. حالا که ما در آستانه نیمه شعبان هستیم دوست عزیز، اولین نکته‌ای که مبتنی بر این حرفی که این حکیم مبتنی بر متون دینی زده، یک نکته رو باید در نظر بگیرید. دکترین رسمی جمهوری اسلامی توسط رهبری در 79 اعلام شده، دکترین اقدام نامتقارن. دکترین اقدام نامتقارن یعنی دکترین قلیلیت. نرمالیزاسیون میخواد دکترین اقدام نامتقارن رهبری رو به چالش بکشه. قلیلیت به این معنی است که شما اول دو تا زمین رو تعریف می‌کنید، زمین خودتون، زمین حریفتون. مثل بازی فوتبال، یه زمین شما دارید، یه زمین حریفتون. یه قاعده بازی شما دارید، یه قاعده بازی حریفتون. جوری تیمتون رو ارنج می‌کنید که قواعد بازی شما در زمین شما و زمین حریف بتونه جواب بده. چهار تا حالت داره. در حالت اول شما زمین مال خودتونه، قواعد بازی هم مال خودتونه. به این میگن اقدام متقارن مثبت. زمین مال شماست، قاعده بازی هم مال شماست. اینا با هم تقارن دارن، مثل دوتا نیمه مکزیک. این تقارنه، اینا قرینه هم هستن. چون قاعده شما با زمین شما قرینه همه، میشه تقارن مثبت. این بهترین حالت تو زمین خودتون. میری تو زمین حریف. رفتی تو زمین حریف، دیگه زمین مال شما نیست. اونجا باید قاعده خودتون رو به کار ببرید. کسی که بره در زمین دیگری با قواعد خودش بازی کنه میشه نامتقارن مثبت. این چیزی که رهبری تصدیق کرده. در اقدام نامتقارن مثبت، زمین مال دیگری، قاعده مال شما. در اقتصاد، فضای سایبر، سیاست خارجی، سیاست دفاعی، سیاست فرهنگی، هر جایی شما رفتید زمین مال دیگری بود، قاعده خودتون رو به کار بردید، میشه اقدام نامتقارن مثبت. این میشه غیرت. این دو تای اولی تا اینجا گفتیم، اولی و دومی میشه غیرت. حالا تو زمین حریف مجبور میشید که به قاعده حریف تن در بدید. قاعده مال حریفه، زمین مال حریفه، شما مجبور شدید به اون قاعده تن در بدید، میشه متقارن. تقارن اون قاعده با اون زمین بازی میشه متقارن منفی، چون شما رفتی تو زمین دیگری با قواعد دیگری دارید عمل میکنید، منفی. حالا برمیگردید تو زمین خودتون. در حالت چهارم، زمین مال شماست، اما قاعده مال حریفتونه. اینجا میشه نامتقارن منفی، این بدترین حالت. اون قیدی که این حکیم بزرگوار آورد از نظر علوم استراتژیک میشه این قاعده چهار، این لایه چهار. لایه چهارم کسیه که در زمین خودش با قواعد بیگانه بازی میکنه. خب مثال عمومی که همیشه زدم اینه، میگن یه خانمی تو جامعه ما حجاب میذاره، حجاب در جامعه ما قاعده ماست، زمین هم بال ماست، میشه متقارن مثبت. خانم محجبه در جامعه ما متقارن مثبت عمل میکنه. این خانم میره تو فرانسه توی دانشگاه سوربن درس بخونه، اونجا کسی نباید حجاب بگذاره، این خانم اونجا حجاب میگذاره، این میشه نامتقارن مثبت. یعنی زمین مال اوناست ولی این برخلاف قواعد اونا قاعده خودش رو رعایت میکنه. یک خانم محجبه در درون دانشگاه سوربن یعنی نامتقارن مثبت، این با قاعده خودش داره تو زمین دیگری بازی میکنه. اونجا میگن یا اینجا میمونی درس میخونی یا اینکه حجابتو برمیداری. اون خانم کشف حجاب میکنه، قاعده سوربن رو میپذیره در دانشگاه سوربن، با قواعد اونا عمل میکنه، حجابشو برمیداره، زمین مال اونا، قاعده مال اونا. این میشه اقدام متقارن منفی. حالا این خانم برمیگرده میاد داخل کشور، زمین مال ما، اومده تو زمین خودمون، قاعده ای که رعایت میکنه قاعده بی‌حجابیه، یعنی پوششش رو به گونه ای که توی فرانسه داشت رقم میزنه، میشه نامتقارن منفی. امروز مهمترین چالشی که جمهوری اسلامی داره چالشی است، یه گروهی میخوان نرمالیزاسیون کنن، یعنی کشور رو برسونن به مرحله چهارم، یعنی ما در زمین خودمون با قواعد دشمن برخورد کنیم. زمین مال ماست ولی قواعد خودمون رو بذاریم کنار. ما تو قواعد خودمون گفتیم میخوام اتمی باشیم، به کسی هم ربط نداره چقدر میخوام سانتریفیوژ داشته باشیم. یه گروهی میگن آقا بذارید کنار اینو، خب گذاشتین کنار، پر بوتون کردیم. ما میگیم آقا ما موشک خودمون تولید کردیم، حسن ترانی مقدم زحمتشی کشیده، از بیرون که نیاوردیم. میگن آقا ما قواعد اونو میپذیریم، آقا موشکو بده بده، باش موشکم بده. ما میگیم قواعد ما میگه جریان بهائیت در واقع مشرکن، اینا نجسن. میگه که نه آقا، قواعدی که آمریکایی میگه من رعایت میکنم، میرم میشینم با بهائیه نشست و برخاست میکنم. یکی یکی موارد رو طی میکنه، شما میبینید علوم انسانی اون اینجا تدریس میشه، قواعد اون اینجا ارائه میشه، استانداردهای حکومتی اون اینجا میپذیرید، جامعه میرسه به اقدام نامتقارن منفی. پروژه‌ای که یک جریان سیاسی داره در ایران دنبال میکنه تحت عنوان نرمالیزاسیون، عنوانش اینه، از نظر اصطلاحی که خود دوستان به کار بردن نرمالیزاسیون، از نظر علوم استراتژیک یعنی اقدام نامتقارن منفی، از نظر فقه اونیه که اون حکیم بزرگ فرمود در مقابل تغییر یه چیزی دیگه میشه. هرگاه کسی تغییر رو بپذیره این چهار لایه براش تعریف دقیق داره. انسان موحد و انسان مؤمن این چهار مفهوم رو برای خودش روشن میکنه، مراقبه که تو کدوم زمین داره اقدام میکنه، با چه رویه‌ای قواعد بازیشو تعریف میکنه. امروز که در آستانه ظهور به اصطلاح روز به اصطلاح منجی هستیم، روز تولد منجی عالم بشریت و خودمون رو منتظر میدونیم و آستانه روز ملی مقاومت و سوم خرداد هستیم، این نکته رو در نظر میگیریم. مقاومت ما مقاومت اقدام نامتقارن، ما در مقابل نرمالیزاسیون نیستیم، چون اگر نرمالیزاسیون صدام رو توی خرمشهر می‌خواستیم بپذیریم، خرمشهر رو صدام گرفت، اسمش از خرمشهر عوض کرد، اسم عربی گذاشت، گفت این شهر معمر است. میگیم آقا ما نرمالیزاسیون می‌کنیم، همونی که تو دشمن میگی، تو دشمن میگی خرمشهر یعنی زمین ما، مال تو، قواعد تو یعنی شهر معمره باید بشه، باشه ما باش کنار میایم. خب حسن باقری این کارو نکرد، نیروهایی که خرمشهر رو آزاد کردن این کارو نکردن، گفتن آقا جان زمین مال ماست، ما با قواعد خودمون می‌جنگیم، تو رو می‌ریزیم بیرون. خرمشهر رو آزاد کردن. ما الان در آستانه روز ملی مقاومت با این خطر کلیدی روبرو هستیم و دوستان عزیز باید حواستون باشه که اگر ما در زمین خودمون با قواعد دشمن عمل کردیم، یه نمونهش میشه این که بیایم حرف بزنیم بگیم که اصل موشک نیست، اصل گفتمانه. یه نمونهش میشه این که بیایم بگیم مردم تمام شد، ما حقوق بشر رو باید رعایت کنیم و اون حق انسان بهائیه. حالا اگر چنین نکته‌ای توسط کسانی مطرح شد، اینا اولا دارن نرمالیزاسیون میکنن، اینا افراد پراکنده نیستن، نزدیکن به بعضی از احزاب لیبرال در درون کشور، اینا از درون کارکشته ترین سیاستمداران کشور اومدن بیرون، این مباحث سر سفره‌شون تو خونه‌شون مطرح میشه. و نکاتی از این دست. موضوع یک چیز اتفاقی ساده ای که فردا طرف بیاد بیرون بگه آقا اون دفعه دخترم رفت ساندویچ بخوره، اتفاقی تو میدون توحید گرفتنش، این دفعه میگه آقا دختره رفته بود بیرون مثلا یه ساندویچ دیگه بخوره، اتفاقی مثلا در خونه بهایی ها سر در آورد. این نیست، یه قاعده است، یک پروژه است. پروژه یه که میخواد این ساخت جامعه‌ای که حکومت در طول 16 سال گذشته تثبیت کرده که دکترین اقوام نامتقارن رو رقم بزنه، اینو به چالش بکشه. این پروژه در جوان منتظر چی میشه؟ جوان منتظر منتظر کیست وقتی میخواد مقاومت کنه؟ اضطرابی که ابتدای جلسه عرض کردم قرار زدوده بشه، افق براش ببینیم، این اضطراب چجوری زدوده میشه؟ نه با این امیدی که جامعه رو اسبی تلقی کنیم به مسابقه حرف ارنست بلوخ که قدرت ها و سیاست مدارا سوارش بشن، چوبی دستشون بگیرن، یک هویجی بهش آویزون باشه و ما با اون به اضطراب افق اون هویجه بریم. امید در مقابل این اضطراب کاذب چیه؟ امیدی که در مهدویت دیده میشه. امید در مهدویت چیه؟ ما میگیم منتظریم. منتظر چی؟ این معنی منتظر دوتا معنی داره. یه بار عوامن که میگن آقا ما منتظریم دم در وایسادیم کسی بیاید، که اینجوری نیست، حضرت جای نرفته که بیاد. هر کس این گونه فکر کنه که ما منتظریم تا بیایند، ما حتما شکست خوردیم. کجا رفته که بیاد؟ این که تصور کنیم حضرت یه جایی رفته داره توی جزیره استراحت میکنه، زمانش که شد میاد، اینطوری نیست. اگر قرار بود یه نفری بیاد همه مشکلات رو حل کنه، خب اصلا روز اول نمیرفت به غیبت کبرا. پس معنی انتظار چیه؟ معنی انتظار فعال اینه که ما منتظر ظهوریم، نه منتظر آمدن. حضرت بین ماست، ما منتظریم از بین ما برخیزه و هویدا بشه، نه اینکه حضرت بیاید. اگر انبیا این شرایط براشون پیش نیومد که چنین ساختاری در جامعه دینی جهانی رقم بزنن، اون چند نفر محدودن که حکومت رو انداختن، حکومتشون به 30 سال نرسید، یا در ائمه فقط یکی از ائمه تونست 4 سال حکومت دینی را بندازه و اون جنگ‌های بهش تحمیل شد، امام 12 مجبور شد به غیبت کبرا بره، چی شده 38 سال جمهوری اسلامی به وجود اومده؟ چی شده سلسل نصرالله زله کرده کفر رو توی لبنان، آیت الله سیستانی توی عراق، شیخ نمر رو تو عربستان گردن میزنن، شیخ زکزاکی 15 16 میلیون نفر رو شیعه کرده تو کشور نیجریه؟ هر کجای دنیا نگاه میکنید یک عالم دین حرکت انبیا رو داره بست میده، دیگه به ایران محدود نمیشه. چه اتفاقی افتاده؟ وقتی در طول 28 سال گذشته 400 تر از سران دنیا به دیدن امام مسلمین آمدن، کدام پیامبر چنین شرایطی داشت؟ کدام امام معصوم چنین شرایطی داشت؟ از نزدیک 90 کشور در 28 سال گذشته 400 دبیر کل به سازمان ملل، رئیس جمهور، نخست وزیر، شاه و سران جنبش‌های جهانی به دیدار رهبری آمدند. نه برای هیچ پیامبر و امام معصومی چنین شرایطی فراهم شد، نه برای هیچ کسی در قدرت‌های غیر الهی و غیر مادی. آیا این کار مقام از رهبریه؟ کار مردم ماست؟ خود حضرت داره صحنه رو مدیریت می‌کنه. اگر انقلاب اسلامی پیروز شده 38 سال دوام آورده، چون حضرت بین ما داره سیستم رو مدیریت میکنه. اگر لبنان پیروزی داشته، اگر 64 ماه سوریه سقوط نکرده، اگر عراق اینگونه شده، اگر یمن 16 ماهه که دولت نداره داره مقاومت میکنه، انصار الله یمن، تمام اینا به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه یک کسی مدیریت اصلی صحنه رو عهده داره. پس حضرت بین ماست، داره صحنه رو مدیریت میکنه. منظور از منتظر چیه؟ ما منتظر آمدن نیستیم، منتظر ظهوری. این ظاهر شدن معناش اینه که او در بطن حرکته. بطن و باطن حرکت ما توسط خود حضرت داره رقم میخوره، اقدامات داره صورت میگیره، نخ تسبیح خود حضرت. این آدمایی که میبینید اسم بردن، اینا دونه های این تسبیح. از درون این جامعه حضرت داره سیستم رو مدیریت میکنه به شکل معنوی و کلیدی. ظاهر میشه، ظهور، ظهور در مقابل بطون. ظاهر میشه تو باطن جامعه است، باطن مبارزه، باطن مقاومت، باطن حرکت رو داره صورت میده. برمیخیزه، میدونید که روایت هست، خیلی میگن ای بابا اینی که ما میشناختیمش. به این خاطر خیلی از علما که ممکنه حالا بعضن دختراشون هم میرن یه جاهایی میگن تو آخرت، آخر زمان وای میسن رو برو حضرت، یه بچش اینه دیگه، چون خیلی اینو که ما میشناختیم. از این رو ببینید ما مسئلمون چیه؟ مسئلمون اینه که جوان منتظر جوانیست که نمیگه حالا سرگرم زندگی و نمیدونم ازدواجمون و سربازیمون و ادامه تحصیلمون و اینو اون اون میشی خودش بیاد حل کنه. خودش بیاد حل کنه یعنی چی؟ این که خلاف قرآنه. قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ملتی که در خودشون تغییر ایجاد نکنن، ما از بیرون در اونا تغییر ایجاد نمی کنیم. هر کس منتظر مونده که حضرت بیاد نجاتش بده، او در واقع خامندیشی داره میکنه. چون اون اقدام حضرت اون موقع علیاذ بالله خلاف قرآن، چون قرآن فرموده اول در خودتون تغییر ایجاد کنید بعد ما از بیرون تغییر ایجاد میکنیم. عوامی که موندن از بیرون کسی بیاد تغییر درشون ایجاد کنه، اینا به نتیجه نخواهند رسید. اقدام ویژه‌ای که اینجا صورت میگیره اینه، از درون سیستم و جامعه کسانی برمیخیزن، اقداماتی انجام میدن، میرن تو سوریه شهید میشن، تو عراق شهید میشن، تو ایران اقدامات عظیمی رو رقم میزنن، در صنعت، در فکر، در اقتصاد، در علم، در مسائل دفاعی و غیره. اینها منتظر فعالن. شیعه منتظر فعال یا جوانی که جوان منتظر ظهوره، جوان منتظر آمدن حضرت نیست. جوانی است که به تعبیر امام راهب میفرمود که ما به سمت حضرت میرویم، نه که او به سمت ما بیاد. انتظار فعال اینه که ما به سمت حضرت میریم، میشه سیرورت. یک قدم ملت ایران و شخص امام راحل به سمت حضرت رفتن، سال 57 شد انقلاب اسلامی. یک قدم مردم لبنان به سمت حضرت رفتن، شد پیروزشون بر اسرائیل. هرگاه یک ملتی یک قدم به سمت حضرت بره، یک قدم جامعهش به اصطلاح الهی تر بشه، اونجا این مسئله مهدویت رو خوب فهم کرده. اما ملتی که بماند تا حضرت به سمت او برود، حالا باید بنشینه. پس جوان منتظر در روز گرامی داشته، روز جوان، در آستانه نیمه شعبان و در آستانه روز ملی مقاومت، به یک نکته کلیدی باید توجه داشته باشه. ما پروژه نرمالیزاسیون رو باید با خاک یکسان کنیم و هر نوع تلاشی که میرود که روحیه انقلابی رو از این ملت و از این جامعه رو بگیره، همونطوری که رهبری فرمود، روبروش محکم میایستیم. چون که فرض این که حوزه علمی انقلابی باشد، دانشگاه انقلابی باشد، جوان انقلابی باشد، صنعت انقلابی باشد، این کلماتی که مدام رهبری تکرار میکنه، ناظر به این نکته است که ما باید با تمام توان جامعه رو از حالت نرمال، یعنی حفظ وضع موجود لیبرالیسم در جهان، خارج کنیم، ببریم به سمت کلتر تهاجمی. اونجایی که مقامات مسئول در کشور سخنرانی میکنن، میگن لیبرالیسم خیلی خوب است، دارن نرمالیزاسیون میکنن نسبت به کتاب ربای آقای جرمی بنتام. جرمی بنتام کتاب مینویسه دیفنس آف یوجوری، به معنی که از پیامبران لیبرالیسم 220 سال پیش. امروز مسئولین در جمهوری اسلامی یک گروهشون میرن با بهائیان ملاقات میکنن، یک گروهشون میرن به اصطلاح سخنرانی میکنن، میگن لیبرالیسم باید پیاده بشود، لیبرالیزمی که به خاطرش منتظری و بنی صدر و بازرگان کله پا شدن. این لیبرالیزمی که امروز ادعا میشه توی اصالت فایده گرایی باید پیاده بشه، میگن چون ربا فایده دارد باید باشد. دیدید چه سر صدایی کردن سر قضیه اصلاح نظام ربوی در بانک ها. حالا یه طرح نیمبندی داده بودن تو مجلس برای اینکه سیستم ربای بانک ها رو بزدایند، چه کردن بعضی ها تو رسانه ها. پس امروز در فرایند نرمالیزاسیون بعضی‌ها میخوان روحیه انقلابی رو بگیرن، روحیه حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی رو بگیرن و برای این منظورم حد یقف نداره. یه روز موشک رو مطرح میکنن، یه روز انرژی اتمی رو، یه روز حجاب سر زنا رو، یه روز مشروب الکلی رو، یه روز مسئله تحول در علوم انسانی رو، یه روز نشست و برخاست با بهائی‌ها رو، یه روزم میان کتاب جرمی بنتام یعنی پدر لیبرالیسم ربوی رو مبنا قرار میدن، میان میرن تو سخنرانی رسمی به عنوان مقام حکومتی میگن که ما باید به خاطر اصالت فایده بریم به سمت لیبرالیسم. این اصالت فایده همین آقای پدر مکتب یوتیلیتاریانیسم یعنی آقای جرمی بنتام، این ریشش در رباست، خودش رسما تو کتاب دفاع از رباش میگه. پس جایی که نرمالیزاسیون دارن میکنن، یک جنای سیاسی نرمالیزاسیون میکنه، یه آدمشو میفرسته میره ملاقات میکنه با بهائی ها، یه آدم دیگه‌شو میذاره میاد سخنرانی میکنه میگه که ما باید عادی سازی کنیم، این جریان مسئلهش اینه که قرآن رو بزنه، به جای قرآن ربا رو نهادینه کنه. رسما از لیبرالیسم گفته. اتهام منتظری این بود که تو میخوای بعد از من کشور بدی دست لیبرال ها، اینه که امام این نامه رو بهش نوشت و کنار گذاشتش. حالا دقیقاً همون اتفاق داره در نظام میفته، اینه که اصلا اتفاقی نبینید این قضایی رو. پس وقتی ما میخوایم استراب رو بزنیم، باید بریم به سمت ساختار شیعه منتظر. اون شیعه منتظر شیعه آمدن حضرت نیست، شیعه ایست که داره تلاش میکنه به سمت حضرت بره. برای رفتن به سمت حضرت استراب زدوده میشه. کسانی که امیدوارن، کسانی که میرن تو سوریه شهید میشن، کسانی که میرن تو عراق شهید میشن، اینا امیدوارترین انسان ها هستن. رژیم صهیونیستی 14 سال پیش یک تحقیق روانشناساش انجام داده بودن بود کسایی که از لبنانی ها و فلسطینی ها میرفتن عملیات استشهادی. اینا اول میگفتن کسانی که میان عملیات استشهادی میکنن تعادل روحی روانی ندارن. این گزارش وقتی 14 سال پیش منتشر شد، 300 خورده نفر از کسانی که عملیات استشهادی میکردن اینا رو دستگیر کرده بودن تو زندان‌های رژیم صهیونیستی بودن، قبل از اینکه بمبشون منفجر بشه مطالعه کرده بودن، دیده بودن بالاترین ثبات شخصیت رو دارن، بالاترین آرامش روحی روانی رو دارن. این گزارش هم تو فضای سایبر هست، جستجو کنید ببینیدش. انسانی که میره دنبال شهادت طلبی، انسانی که زن جوانش رو میگذاره، کودک خردسالش رو میگذاره، میره شهید میشه در سوریه، این بالاترین تعادل روحی روانی رو داره، بالاترین آرامش رو داره. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اما جوان مشوشی که بخشی از آرامشش رو با ویسکی و کنیاک و آرگو و ودکا، بخشی از آرامشش رو با اکس و نمیدونم اکستازی و انواع روانگردان ها، بخشی از آرامشش رو با موسیقی جاز و پاپ و بلوز و راک عهده‌دار میشه، این آرامش آرامش نیست. آرامشی که در خلسه سکس و در خلسه موسیقی و در خلسه مواد مخدر به دست بیاد، این آرامش آرامش نیست. اون آرامش انسان منتظر آرامشی است که وقتی تلاش میکنه به عنوان یک منتظر، تلاش میکنه که تا جامعه آرمانی حضرت محقق بشه، مفهومی به نام نرمالیزاسیون رو نمیفهمه، بین خودش و باطل فاصله میذاره. این از نسل شما به دور که جوان منتظر منتقم نباشید. ان شاء الله و سلام.